مهدی کلهر گفت پدر و مادرش هنوز از هم به طور قانونی جدا نشدند و یک سال و نیم است که پدرش خانه را ترک کرده، نه به این خاطر که مادر من مشکلی با سیاست داشته است. این موضوع از طریق مراجع قضایی تحت پیگرد است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اظهار داشت امید از سرگیری گفتگوهای سیاسی میان اسرائیل و تشکیلات خودمختار فلسطینی در هفته‌های آینده بر اساس اصول واقع‌گرایانه وجود دارد. وی بار دیگر دیدگاه دولت خود را مورد تأکید قرار داد که از سرگیری تماس‌های سیاسی باید بدون پیش شرط باشد. وی افزود جامعه بین الملل آمادگی اسرائیل را برای تجدید روند صلح می‌پذیرد و اقدامات عملی از سوی عوامل محوری جامعه بین الملل برای تحقق این هدف در جریان است. نخست وزیر اسرائیل گفت میگویند برای رقصیدن تانگو دو نفر لازم است، اما در منطقه خاورمیانه گاهی این رقص باید با سه نفر آغاز شود بعد دو نفره شود. اشاره نتانیاهو به تلاش‌های میانجیگرانه آمریکا و مصر برای بازگرداندن مسئولات تشکیلات فلسطینی به میز مذاکرات صلح است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطینی گفت از سرگیری مذاکرات سیاسی با اسرائیل همچنان در دستور کار حکومت فلسطینی وجود دارد. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی تمام ابری، حداکثر 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد است که به حداقل 46 درجه فارنهایت برابر با 7 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام،
متشکرم از اینکه وقتتون رو به من دادین.
من
32 سالم هست، همسرم 34 سالش و ما 6 ساله که با هم یه ازدواج کردیم. از قبل از اونم 10 سال با هم یه دوستی داشتیم. سن نوجوانی با هم دیگه بودیم. ما یک ساله که در امریکا زندگی میکنیم و من متاسفانه پدرم یه سرطان پیشرفته دارن در ایران هستن و من تقریبا یک ساله که ندیدمشون و اون موقع که زمانی که ما اومدیم به امریکا حالشون بهتر بود، ولی خب الان متاسفانه خیلی مشکلشون شدیدتر شده. البته سر کار میرن، همه چیش دارن، ولی مریضی خیلی سیرش داره سریع تهی میکنه. من خیلی راغب هستم که برم ایرانیشون رو ببینم، خیلی دلتنگشون هستم و دلم میخواد که یه زمانی برم که یه سختی نباشه که ایشون توی بستر افتاده باشن. و الان هم نزدیک زمان سیتیزن شدن ما هستش توی امریکا. البته مشکلی از نظر رفتن من ندارم، ولی همسر من نمیذاره یه جوری که من برم. به من میگه که اگر که رفتی و برگشتی دیگه با من زندگی نکن، به خاطر اینکه تو اینجوری نشون میدی که هیچ مسئولیتی نداری، ما این همه صبر کردیم تا الان نزدیک سیتیزن شدنمون هستش، تو میخوای بری و برگردی، اینجوری به من ثابت میکنی که خیلی آدم غیر مسئولی هستی، صبر کن چند ماه دیگه، بعد اون موقع با هم دیگه میریم. من هم همش میترسم که کار از کار گذشته باشه.
نه صبر کن. کار از کار گذشته با اینکه دلم میخواد او را در حالت سلامتی ببینم بحث داره. یعنی شما یه حرفی میزنید که من پدرم را این مریض و تو بستره نمیخوام، حالا میخوام ببینمش که مثلا با هم بریم مهمونی یا با او خوب و خوش باشم. ببین پیامتون اونجاش یه ذره گرفتاری داره. شما میدونید میگید دلم میخواد، ولی توضیحتون اون کار رو خراب میکنه. یعنی درست مثل این که من میگم علت که شما میخوام خدمتتون شما نیستید، شامتونه یا مثلا توسط نمیدونم این کرد. حالا سوال من این است که ایشون بر اساس آنچه که شما میدونید چقدر وقت دارن اگر اصلا همچین مسئله این مطرحه؟ چه مدتی ایشون فرصت دارن اگر سرطانی است که خطری به صورت جدی داره؟
سرطان چون خیلی پخش شده توی همه نقاط مختلف رفته، من با دکترشون صحبت نکردم که چه چیزی هست، ولی هر روز شیمی درمانی یا هر روز برق دارن، صبح میرن سر کار بعد از اون شیمی درمانی میشن و برق دارن.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، من اگر شما رو به مهمونی دعوت کردم مهمترین مسئله وقته، یعنی چکی همینجوری بگم پیش بیارید که حل نمیشه. مهمترین مسئله شما بیماری ایشونه و وقتی که دارن، چون اونه که بیش از همه عامل تعیین کننده است. اگر اصلا همچی موضوعی، باز تکرار میکنم، امیدوارم بی خودی من پیش‌داوری نکرده باشم، اگر به من بگید که نه خب مثل خیلی بیماری ها معلوم نیست چه بشه، یه مسئله است. یه زمانی است که نه، به ایشون سه ماه وقت دارن یا 3 سال یا 13 سال، اونو شما چی میدونی؟
متاسفانه 4 ساله که این مریضی رو گرفتن، بعد از عملای سنگینی که داشتن بعد از 2 سال منتقل شد به جاهای دیگه. اون 4 سال پیش که من با دکترشون حرف میزدم، اون موقع میگفتن که مثلا چون خیلی دیر تشخیص داده شده مثلا 5 سال زمان دارن، ولی الان من دیگه با دکترشون صحبتی نکردم از اینجا، نمیدونم که
خب متاسفانه الان. ببینید عزیز، باز میرسم به صحبتون. مهم اون عزیز، مثل اینه که واقعا من بخوام مهمونی شما هفته دیگه از خونتون، من بگم آره من به جاش امشب میام، نه سه شنبه آینده. یه کمی دعوا راه نندازید بی خودی. اگر واقعا، و اون استدلال شما خراب کرد کار رو، یعنی وقتی من گفتید من اونجا جا خوردم که من میخوام در وقتی برم که هنوز ایشون به واسطه میخوام ایشون در رخت خواب ببینم، یعنی چی؟ یعنی
دوست دارم وقتی همه شروع میکنم که یه کمک روحی شاید بتونه باشه، هم برای خودم هم برای پدرم، و که من واقعا شب تا صبح همش کابوس.
نه من عزیزم، من هنوز نرسیدم به اون قسمتی که حق شما و درستش چیه. حالا با روحیش من آشنا نیستم، روانیشو میفهمم. ببینید شما اول باید هر چیزی بزنید که شما بعد بگید حالا اینجوری شد من چون ناراحتم میخوام برم اسپانیا بگردم. نه ببینید موضوع باید به چیزی که مدعیش هستی مرتبط باشه. شما اگر وقتو نمیدید وقتو بپرسید. یه دفعه اگر دکترش گفتن خوشبختانه همه چی، اون مهمترین مسئله است. نه الان ما نگران نیستیم یا هنوز 5 سال دیگه هم ایشون وقت دارن، اون وقت است که سال دوم مطرح میشه ماجرای سیتیزنشیپ شما کی اتفاق میفته و اگر برید چه خطری اون رو تهدید میکنه.
2 ماه دیگه ما میتونیم اقدام بکنیم برای سیتیزن شدن، یعنی تازه از وقتی که براش شروع میشه. هیچ مسئله خطری هم برای سیتیزن شدن ما ایجاد نمیکنه. من 1 ماه برم مسافرت ببینمشون و برگردم، خطری براش ایجاد نمیکنه، مانعیتی برای من وجود نداره.
پس بنابراین از نظر شما، صبر کنید، از نظر شما بر اساس آنچه که میدانید شما برید و وقتی خواستن یا به موقع برگردید مشکلی در سیتیزنشیپ شما پیدا نمیشه، درسته؟
نه.
حالا اینو فرض میگیرید. حالا مطلب دومی که وجود داره این است که اگه شما رفتید و برگشتید و 6 ماه 8 ماه دیگه حال ایشون بدتر شد، شما چگونه میتونید با ویژگی روانی که دارید که این گونه با موضوع برخورد میکنید بتونید به همسرتون بگید باز دوباره نمیخوام برم؟ یعنی ببینید
این هم همون چیزی که اون به من میگه، میگه اگه که دوباره برگشتی دوباره 6 ماه دیگه باز حالشون بدتر شد، این موقع میخوای چیکار کنی؟
خب راست میگه. بنابراین ببینید یه زمانی است که رفت و آمد عادی، الان مطمئنم بسیاری از شنوندگان صحبت من شما رو میشنون اصلا حرفشون است که ایشون برای چی معطلن برن، در دفعهم راضی میشه برن و بیان. یه ده حرفشون این است که با توجه به شرایط زندگیتون، مسائلی که دارید، موضوعهای مالی، نقشی که شما دارید، آنچه که بینتون داره میگذره، این کار یه مقدار به هم ریختن یه چیزیه، در حالی که چیز دیگر هم اونقدر درست نمیکنه، چون خیلی از اوقات این دیدارها خاطرات بدی رو میذاره یا مسائلی رو به وجود میاره. به همین جاست که باید یه ذره واقع بینانه باش نگاه کرد. اما من اون ور قضیه در حالی که شما رو یه مقدار زیر سوال میبرم و به نظر من خیلی روشن نیستید، همسرتون اون حرفشون بسیار بسیار تنده، یعنی به خاطر اصلا یه نظری که شما دارید، درخواستی که شما دارید، حتی اشتباهی که شما میکنید که انسان مسئله زندگی زناشویی زیر سوال نمیبره، اون نظریشون اصلا منصفانه نیست، اون مهربانانه نیست. ایشون برای اون چه مطلبی دارن؟ بذارید من ازتون یه خواهشی بکنم. پیام ها اومده، بذارید پیام ها رو بشنویم. سوال ما اصلا بهتون میگم که راجبش فکر کنید. واقعا رابطه شما دو نفر صرف نظر از موضوع رفتن ایران و پدر واقعا چگونه است؟ یعنی چگونه زندگی دارید و فرزندی که ندارید شما؟
نه.
اوکی. به من بنابراین بفرمایید شما که 10 سال هم دیگه میشناختید، 6 سال ازدواج کردید، واقعا همکنون چگونه رابطه‌ای دارید؟ اونو برای من توضیح بدید و اگر همه این چیزایی که همکنون میدونید رو قبل از ازدواج میدونستید با هم ازدواج میکردید یا نه، هم نظر خودتون رو میخوام بدونم هم نظر همسرتون، چون اونا موضوعای مهمی که لطفا راجعش فکر کنید واقع بینانه و صمیمانه من جواب بدید. لطفا روی خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
یک خبر خوش، درمابر یکی از بزرگترین و موفق‌ترین مراکز لیزر تراپی موهای زائد بدن شعبه جدید خود را در سان دیگو افتتاح کرد. به مناسبت افتتاح شعبه سان دیگو به تمام مراجعین در تمام مراکز درمابر $200 گیفت سرتیفیکیت هدیه داده می شود. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری متخصص زنان و زایمان میهمان برنامه متخصصی میباشند. مطب‌ها در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310-446-4440.
Right now, get 10% off cabinet refacing from the Home Depot's Home Services. Think of cabinet refacing as a facelift for your kitchen, replacing all your current cabinet doors and drawers with new ones, giving you a stylish new look, and transforming your kitchen without a major overhaul. Just call 1-800-269-1400 to set up a free in-home consultation. Use your savings to upgrade your cabinet style, color, and material. And rest assured that your expert installation will be backed by the Home Depot, putting a smile on your face. Call 1-800-269-1400. That's 1-800-269-1400 today. And get 10% off your cabinet refacing project of $3,000 or more. More saving, more doing. That's the power of the Home Depot. Minimum purchase required through February 24th at participating U.S. stores. See store for license numbers and details.
کمدن هاوس، خانه فرهنگی و هنری ایرانیان در قلب بورلی هیلز، بهترین مکان برای میهمانی ها، سمینارها، کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های شما.
کمدن هاوس مهماندار شما با لذیذترین و تازه‌ترین غذاهای ایرانی و فرنگی.
شنبه و یک شنبه همین هفته، ششم و هفتم فوریه، با داوود بهبودی، ایمان، رویا و حسن تشکری. یک شنبه بزرگداشت زنده یاد فریدون مشیری، برنامه از انجمن شعر و ادب نظامی، ساعت 6 بعد از ظهر.
کمدن هاوس، محیطی دوست داشتنی و در خور شخصیت شما و عزیزانتان.
ویکند ولنتاین در کمدن هاوس ستاره باران است. از هم اکنون میز خود را رزرو نمایید.
تلفن تماس
310-285-9848
thecamdenhouse.net.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
خیلی متشکر آقای دکتر. رابطه ما، ما خیلی به هم دیگه علاقه داریم، خیلی ساله با هم دیگه هستیم، ولی همیشه مشکلی که من با همسرم داشتم کنترلای خیلی شدیدی هست که روی من میکنه و این کنترل ها تو کار و این چیزای من نیست، بیشتر وقتا توی رابطه با آدمای دیگه هست و خیلی وقتا اصلا شده که این مسئله همیشه به جایی رسیده که همیشه من انتخابی بین همسرم و دیگران باید پیدا میکنم، خیلی وقتا سر دوستان. این کنترلاش توی رابطه با دیگران خیلی من آزار میده، برای همین من همیشه همیشه یه شکی دارم که آیا ما مثلا اگه که بچه دار بشیم خوشبخت خواهیم شد یا نخواهیم شد. و الان همسر منم چند وقتی که خیلی دلش میخواد که ما بچه دار بشیم و من هی بالاخره یه جوری هی امروز و فردا میکنم و هیچ وقت مشکلمون رو اساسی نشستیم با هم دیگه حل بکنیم که بالاخره
حالا آخه ماجرای شما فقط مسئله کنترلینگ بودن یا عدم امنیت ایشون میتونه نباشه، دیگه چی هست؟ شما اگر این مشکل حل بشه، یه ذره فرصت و آزادی به شما بدن، شما از ذره شما زندگی زناشویتون خوبه، مشکل مسئله ای نداره؟
من واقعا بله، بزرگترین مشکلی که من تو زندگیم دارم اینه که تو روابطم با دیگران همیشه کنترل میشم، تو روابطم با خانواده‌ام، تو روابطم با خواهرام، تو روابطم با دوستام.
نه رسب همیشه... آخه نوعش چیه؟ آیا ببینید عزیز، این دو تا مسئله است، یکی یعنی چند جوره ولی دو سه تای مهمه. یکی اینکه ایشون یه نگاهی خاصی دارن که معمولا وارد شخصیت نوراتیک یا عصبی، نه عصبانی میشه، و اون این است که محبت رو انحصاری، فقط مربوط به خودشون و در ارتباط با خودشون میدونن. یعنی شما روزی که به دیگران محبت و لطفی دارید ایشون اذیت میشن. این یه موضوع جدی است. خب این یه گرفتاری، این یه ذره شخصیت نوراتیکی که از مشخصاتش این است که در موضوع محبت مسئله داره. دوم که برخی از اوقات فکر میکنن شما در انتخاباتون و تشخیصاتون خیلی واقع بینانه، عاقلانه یا منطقی عمل نمیکنید. آیا این ادعا هم دارند؟ که مثلا انتخابت یا تصمیمات خیلی خوب و درست نیست و به این جهت است که ایشون دخالت میکنن؟
در مورد دوستان بله، اونا دوستای بچگی من بودن. من 6-7 از دوستای بچگی یکی یکی مجبور شدم همه رو بذارم کنار به خاطر اینکه همیشه انتخاب بین همسرم و اونا.
نه ایشون چرا ناراحت بود؟ از به خاطر دلیل اول که نمیخواست شما کسی دیگر رو غیر از ایشون واقعا بهش توجه کنید، تو دوست داشته باشید، یا اینکه رونا عیب و ایرادایی میذاشت که واقعا نه. کمی هم درست بود.
روی اونا عیب و ایراد میذاشت. مثلا یکیشو براتون بگم، مثلا یکی از دوستای من اومده بود خونمون، اون مجرد بود، ما ازدواج کرده بودیم، اومده بود مثلا صحبت میکرد، مثلا من که توی فرانسه بودم مثلا با این پسر مثلا حرف زده بودم، اینجوری گفته بود، مثلا همین چیزای عادی، من میگفتش که این خیلی با پسرای مختلف گشته اینجوریه، مثلا یکیشون به این دلیل از زندگی ما رفت کرد و هیچ وقت هم خودش اینو میدونه، هیچ وقت هیچجوری نبوده که دوستای من روی من بخواد تأثیری گذاشته باشن یا منو بخواد مثلا از مسیر زندگی دور کنن. همیشه یه ایراد اساسی روشون اینجوری میذاشت و میگفتش که اینا دیگه نباید باشن.
حالا واقعا آیا این ببینید باز اینجا میتونه یک این بهانه‌ای باشه از حرفی که شنیده شده برای که دور کنه؟ یکی این که نه، نگران است که اخلاق بد اونا اگر اصلا اخلاق بدی باشه رو شما اثر بذاره.
نه مطمئنم که از این بابت خیالش راحت هست، یعنی اینو واقعا با اطمینان بهتون میگم.
نه خب من خیلی مطمئن نیستم، میدونید من خیلی مطمئن نیستم. حالا ایشون حرفش این است که اگر تو بری رابطه زندگی زناشویی ما تمام خواهد شد؟
بله، میگه اصلا دیگه توی این خونه بر نگردیم، اصلا ما هیچ کاری با هم دیگه نخواهیم.
خب یعنی بر نگرد یا نیش؟ خب این که معنای این خونه بر نگرد معنی دیگرش چرا مشخصا نمیگن ما از هم جدا میشیم؟ یا خب مشخص...
یه که اصلا دیگه بر نگرد، دیگه ما از هم جدا میشیم، ما دیگه با هم زندگی نمیکنیم.
چرا؟ به چه دلیل؟
میگه که برای این که تو نشون میدی که آدم بی‌مسئولیتی هستی.
چرا مسئولیت؟ نه صبر کنید ببینید، من اگر شب مهمون دارم نمیتونم برم بیرون و اگر بمونم و غذا درست کنم یه مسئول بی‌مسئولیت نیستم. شما اگر میگید آسیبی به سیتیزن چی به شما نمیخوره، چرا میگی مسئولیت؟
برای اینکه میگه که ما یک سال برای این مسئله برنامه‌ریزی کردیم که اینجا باشیم. حالا نزدیک
اصلا هیچ ضروری برای سیتیزنشیپی که آدم برنامه‌ریزی نمیکنه عزیز. مثل این من برگرم بگم تصمیم داشتم که برم یه گشتی بزنم یه خیابونی، برنامه ریختم فردا ساعت 3:22 بخوام برم، یعنی چی؟
نه خب این برنامه رو داشتیم که یک سال آخر رو حتما اینجا بمونیم و از اینجا خارج نشیم.
عزیز من نه نه ببینید نه چرا شما پس من اصلا نمیفهمم شما قرار داشتید بی خود قرار داشتید، قرار بی خودی بی پایه. مثل همون که گفتم من بگم فردا ساعت 2 میخوام 2:03:04 راه بیفتم، شما میگید در سیتیزنشیپ شما فرقی نمیکنه، این حرف یعنی چی؟ میخوایم در سال آخر اینجا باشیم به خاطر سیتیزنشیپ؟ وقتی او میگه به زمان ارتباط نداره، شما چی میگید؟ من نمیفهممتون. شما این نشستید حرف زدید بی خود حرف زدید، یعنی بی دلیل. یعنی مثل این است که برگردیم بگیم که ما مهمون ها رو دعوت میکنیم ولی مثلا فقط اجازه میدیم 3 لقمه بخورن. این چه دعوتیه؟ این چه قاعده کاریه؟ اگر شما من میگید اثر میذاره، ممکنه ضرری و خطری متوجه ما بشه، اون وقت بله میتونید بگید ما تو این فاصله موضوع مهم برامون سیتیزنشیپ بمونه، پس کار دیگری نمیکنه. بله شما میگید فرقی نمیکنه، وکیلتون گفته فرقی نمیکنه، منم فرضو بر این میگیرم، این چه قراری است که گذاشتید؟
به دلیل اینکه برنامه‌ریزی کرده بودیم که مثلا ساله اولو تعداد سفرامون به ایران بیشتر باشه، حالا سال آخر رو اینجا به دلیل اینکه بمونیم که مثلا حساس نشن رو ما، چون که سال اول رو رفت آمد زیاد داشتیم، پس به این بود که سال آخر اصلا کامل اینجا مستقر بود.
سرکار خانم اگر اینا ضرر و خطری رو متوجه میکنه یه مسئله است، ولی فرض من شما این بود که نداره.
نه دوستو خطری نداره.
خب پس بنابراین چرا فرض میکنه که در سالهای اول چنین باشه، سالهای پنجم چنان؟ آخه شما منو قانع کنید، شما یه آدمی رو که بخواد معقول و منطقی با شما بحث بکنه، آخه این چه گونه گفتگو؟ خب نه دیگه جان،
بذارین که من بهتون بگم. ببینین شما وقتی که زمانی که میخواییم بریم برای سیتیزنی اقدام بکنین، اگر مثلا تعداد ورود و خروجاتون زیاد باشه توی پاسپورتتون، خب مثلا به شما میگن که او چقدر زیاد ورود و خروج داشتین، این میگه که حالا مثلا ما که اینقدر ورود و خروج داشتیم تو دیگه نه یکی دیگه هم به
نه. شما سوال من این است که آیا این از نظر قانونی وکیلتون گفته ممکنه سیتیزنشیپتون رو به خطر بندازه؟
ما وکیلی نداریم، ولی من با یه وکیل صحبت کردم، گفت از نظر قانونی هیچ مانعی نمیشه برای شما.
خب پس چی میگی؟
مثلا یکی از دلایل دیگه اینه که تو اصلا فکر نمی‌کنی که من یک ماه تو این خونه باید تنها باشم، باید چیکار بکنم؟
من وقتی که پدرم مریضه و خطرناکه تنها هستی که باش. اصلا معنی نمیده این حرفا. مثلا اینکه من برگردم بگم تو فکر نمی‌کنی که روزی 8 ساعت با میشی میری سر کار، من تو خونه تنها؟
بعد آقای دکتر من تهدید میکنم یه که اگر که رفت ایران من زنگ میزنم به بابات میگم که شما داریم باعث به هم ریختن زندگی ما میشی، شما همش باعث درد سر واسه ما میشی، این دختر از تو که پا میشه همش تو فکر شما، همش نگران شما، شما اصلا زندگی ما رو به هم ریختین.
حالا واقعا شما از این همچی زندگی تعریف میکنید که همه چیزش خوبه؟ چقدر در وقت ازدواجتون خانواده با این ازدواج موافق بودن؟
آقای دکتر خیلی مخالف بودن خانواده من، در اینکه ما خیلی جر و بحث با هم زیاد میکردیم، من بروز نمیدادم به پدر و مادرم.
الان هم نمیدید، الان هم دارید حرفایی که من میزنید. اصلا این چه نگاهیست به دنیا؟ آخه این نگاه پنهان کارانه. نه اینکه من انتظار دارم، به من هیچ مربوط نیست عزیز، ولی من نمیفهمم شما رو. یعنی مثل اینمونه که باز گفتم من برگردم به شما بگم من ظرف 20 سال گذشته ما $20,000 در می آوردم و ما 40 دفعه تلفنم به خاطر اینکه پول ندادم $30 $70 خرج شد، در دفعه پول آب و برق و ندادم قطع شد. حواسم هم جمع ها ولی پول نبود. شما باور میکنید من مایی $20,000 هر ماه داشتم؟ آخه اینا با هم نمیخونه عزیز. شما اگر یاد گرفتید که بازی در بیارید و اسمشو گوشتید زندگی، خب یه مسئله است. ایشون و شما دارید یه بازی میکنید که من نمیفهمم اتون. یعنی به نظر من اگر آدم مختصر هوشی و مختصر عقلی و بعدن کمی انصاف، اصلا مهربانی بکنار داشته باشه، اینجوری با هم صحبت نمیکنه. که من اگر تو رفتی چون من تصمیم گرفتم که تو اگر بری من طلاق میگیرم، که اصلا به پدر شما مربوط نیست، وقت من زنگ میزنم به پدرت مریض تویی که در خطر مرگ هست، بهش میگم علت جدایی تو هستی. خب ببخشید، مگر آدمایی که میخوانی کسی رو بکشن اول شکنجه میکنن فرقش چیه؟ خب خوبه که الحمدلله ما در قدرت نیستیم. بلا این چه جور نگاه کردن به موضوع است؟ اگرم هدف ترس است و تهدیده و کنترل و مالکیت، خب اسم این وقت زندگی زناشویی نیست که شما دارید برای من توصیف میکنید.
اول میخوام آقای دکتر، مثلا حتونم بچه خواهرم هم که دوستش دارم، مثلا گفتم یه هدیه ای براش بخرم، بوسش میکنم، مثلا قربون صدقش میرم، حالا از همین راه دورم که شده، مثلا به اونم مثلا حساسه، مثلا اصلا کلا به هر موجودی که من دوست داشته باشم.
خب همون. نه ببینید، شما ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
فقط یه برادر داره که یه سال از کوچیک‌تره.
خب ایشون یه مسئله ذهنی دارن. ببینید عزیز، فرض رو بر این میگیریم که حرفای شما دقیق و درسته و چیز دیگه ای هم نیست. در یه چنین صورتی برمیگردم سراغ آدم نوراتیک عصبی. ویژگی آدم نوراتیک اینه که میگه من محبت رو تمام و کمال میخوام، من محبت رو همیشگی میخوام، من محبت رو انحصاری میخوام. یعنی اذیت میشه. من سر کلاس ها توضیح میدم، تو خط رادیو تلویزیون عرض کردم، اگر شما بگید که در سن 7 سالگی خالتون رو دوست داشتید یا داییتون رو دوست داشتید، من ناراحت میشم. برای اینکه تو هیچ وقت نباید هیچ کس رو دوست میداشتی غیر از من و باید صبر میکردی تا منو در 30 سالگی میدیدی. اگر در تمام مدت عمرت قبل از من، حالا بعدش که هیچی، اونم نه در چارچوب زن و مردی، اصلا دوست داشتن باید منتظر میمان تا من، این نشون دهنده یه آدمی است که تو الان میشه فهمید با فاصله کم برادر آمده و به نوعی ایشون احساس کرده که دوستش ندارن. بنابراین نیازه، مثل حواس که اگر نباشه احساس خفگی میکنن. ولی اگر من صحبتهای شما رو همینجور بزنم، ایشون سخت ماجرای محبت براش یه پدیده است یک طرفه، یه پدیده است که انحصاری مطلق همیشگیه، همه گونه است، هیچ استثنایی نداره، درست مثل ماجرای خیانت میمونه که یه مرد و زنی که با هم ازدواج کردن، یکی نمیتونه 5 دقیقه در آغوش دیگری باشه، هیچ، در تحت هیچ شرایطی. این مفهوم برمیگرده به فردی که معمولا مادر سرد، یه مقدار عصبی میتونن داشته باشن یا عصبانی، یا به هر حال کسی که حاضر نیست، یعنی در صحنه نیست، کار میکنه مثلا تو خونه نیست. اینا اون مشخصاتی است که پسری که یه چنین وضعیتی داره، محبت رو به صورت تنها چیزی است که میخواد و این محبت رو به گونه ای میخواد که اجازه نمیده. و الا گفتم، حتی من تو کار تراپی داشتم زنان و مردانی که ده ها بار اگر نه صد ها بار که حسودی میکردن که چرا بچه ها تو رو دوست دارن، یا تو چرا اینقدر بچه ها رو دوست داری، چرا اصلا من اصلا میرسم اگر بعد از اومدن بچه ها رابطه ما اینجوری میشه که من اصلا بچه نمیخواستم. یعنی حتی اون رقابت رو با فرزندانشون دارن، در حالی که درست برعکس، یه مرد و یه زن باید تمام شادی و خوشحالیش این باشه که بچه هم چقدر همسرم رو دوست دارن و بنابراین نصف وجود این بچه ها سالم است و پر از محبت است و خوبی به خاطر اون علاقه. اگر بدشون بیاد، یعنی اون نصف پر از کینه است و تنفر و بدی. من باید سلامت بچه‌مو بخوام تا اینکه بخوام منو دوست داشته باشه. بله، من چرا باید اینقدر بدبخت و بیچاره باشم که دیگران باید منو دوست داشته باشن؟ محتاج دوست داشتن دیگران باشن؟ نه. این حرفایی که شما من میزنید نشون میده که شما یه رابطه ای دارید که هر دو یه جوری اگرم به هم گره خوردید و گیر کردید، که به نظر حداقل شما مدعیش هستید، هر دو گرفتار و بیمارید. برای که این مثل دو تا آدم معتاد، معلومه به هم میچسبن، خیلی هم دوست جونجونی هم، ولی نشانه نیست که محبتی دارن و دوستی دارن و صمیمیت دارن. نه، دو تای محتاجن، دو تای معتادن، بنابراین به هم چسبیدن. اصلا تو هر مهمونی هم فقط دو تایی با هم، ما که نمیتونیم از علاقه شدید اونها با هم صحبت کنیم. منو نگران میکنید، یعنی نگرانی من این است که شما یه مسیری دارید میرید که دیر یا زود از هم میپاشید. یعنی بحثی که وجود داره، ته وجود شما به جای اینکه محبت و عشق نشسته باشه، یه مقداری متأسفانه کینه و تنفر نشسته، فقط یاد گرفتید اون رو پنهان کنید. و چون دارید با اون زندگی میکنید، با هر کینه و تنفری هم که ظاهرا بوی محبت داره میتونید کنار بیایید. این علائم علائم خوبی نیست. ماجرای پدری و پدر شما بیماری یه قصه دیگه است. استدلالای شما هم دقیقاً نشون میده آدم واقع‌بین نیستید. یعنی دیدید که من تو استدلالای شما همه جاش اشکال داشتم. در کلیتش به شما حق میدم. یه دختری است، پدرش مریضه، دلتنگی میکنه، پدرش در خطره، میخواد بره پدرش رو ببینه. در حالی که ضرر و خطر خاصی نداره. ضرر و خطر یکی اینه که بیخودی نشسته تصمیم گرفته من سال دیگه سفر نمیرم، و دومش این که همسرش با این کار میتونه مخالف باشه، میتونه دوست نداشته باشه، میتونه احساس بدی بکنه، ولی نمیتونه به خاطر اون بجنگه. من اگر به شما گفتم که شما شام منو دعوت کنید، گفتید نه، که من نمیتونم بگم خب من یه فکری بکنم شما رو یه جوری بکشم. خب من یه انتظاری دارم، دعوتم هم نمیکنید، ناراحت میشم، ولی نه در حدی که شما رو بد بدونم و تا پای مرگ شما بیستم. یه کسی بیاد زندگی زناشویی خوب خودش رو به خاطر اینکه زنش یه ویژگی‌های روانی داره که اصلا بیماره و میخواد بره پدرش رو ببینه، به هم بزنم، بعد تازه اون مرد رو با شکنجه اینکه تو عامل طلاق ما هستی در یه چنین شرایط حساسی آزار بدم، خب این چه جایی داره؟ اینجاست که نشون میده یه مقدار بازی و خودفریبی تو کار شما دوتا هست عزیز. بنابراین شما اگر وکیلتون یا وکیلی پیدا کنید و گفت که خطری نداره، اون موضوع چون منتفیه قرارتون به نظر من بی‌معنی است. پس تنها چیزی که شما، اما شما هم باید واقع بینانه با موضوع برخورد کنید. شما با اطلاعات کمی که به من دادید نشون دادید اطلاعات لازم رو ندارید. من اگر بدونم دو سال دیگه پدرم حی و حاضر هست، دلیل نداره الان راه بیافتم برم، میتونم سه ماه شش ماه دیگه برم. ناراحتم، دلتنگم باشم، اگر مسئله دارم، اگر احتیاج دارم، اگر خانواده من یا همسر من باش مخالفه. یعنی هر دوی شما باید یه جوری برای هم حق و حقوقی قائل بشید، ولی واقع بینانه، منصفانه، fair and just، مهربانی به کنار با هم برخورد کنید، با هم صحبت کنید. اگه لازم شد دوتایی با یکی حرف بزنید، حالا در این روانشناس باشه، یه فرد دانایی که بتونه کمکتون کنه که این مسئله رو حل کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی متشکرم.
خیلی خوشم. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان صادقانه شما را برای گرفتن وام یاری می‌کند. تلفن 1-800-573-6379 داخلی 327 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466
دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با تجربه در کلیه مراحل دادرسی و دعاوی. 1-800-دادگاه، دادگاه با دبل ای، 1-800-322-3424. در صدمات بدنی، اهم از تصادفات یا خشونت پلیس و مامورین، به نفع شماست با دفاتر بکارت دکتر هیراد دادگستر تماس بگیرید. 1-800-دادگاه، دادگاه با دبل ای، 1-800-322-3424.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
همه میگویند رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم. دفاتر حقوقی فرهاد همدم و همکاران در انسینو 818-783-7000 818-783-7000.
I am an Iranian American attorney. I give counsel on everything from international relations to financial transactions, all while working with colleagues from a variety of professions and cultural backgrounds. And I protect my nation.
As an electrical engineer, I design and deploy cutting-edge technology, and I protect my nation.
In my job, I work with everyone from scientists to economists. I analyze data and global events that keep senior-level executives highly informed, and I protect my nation. I work for the CIA.
I work for the CIA.
I work for the CIA.
There are many career opportunities and countless ways to serve your nation at the Central Intelligence Agency. From analytical assessment to language instruction, technological development to clandestine service. For more information and to apply, visit CIA.gov. The Central Intelligence Agency. The work of a nation. The center of intelligence. Equal opportunity employer.
شنوندگان گرامی به 671M KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم رو همین امشب پنجشنبه 4 فوریه در اولمپیک کالکشن خواهم داشت از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر. مانند بقیه کنفرانس های من، این کنفرانس 8 هفته خواهد بود و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. اعتماد به نفس و حرمت نفس همین امشب هفته بعد از ظهر یا هفته شب در اولمپیک کلکشن. شنبه و یک شنبه 6 و 7 فوریه در ونکوور کانادا خواهم بود و روز شنبه ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر کنفرانس افسردگی و شیدایی و سرخوشی و ترکیب و مخلوط اونها با هم، منیک دیپرشن بای پولار دو قطبی، 6 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت. روز یک شنبه 7 فوریه 2 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی، عقل، علم، عشق و عمل، و 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر، واقع در 144 East 22nd Street در نورت ونکوور هست. ورودی $30 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین به آگاهی دوستان میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 آوریل ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ما خواهد بود. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکوی.
سلام، بفرمایید.
شما خوبه؟
متشکرم.
آقای دکتر هلاکوی، اینجوری گفتم، من 3 سوال داشتم که شاید هم به 2 تا تبدیل بشه بستگی به جوابی که میگیرم. من یه پسر 20 ساله دارم، یه 26 ساله. میخوام بدونم که یک مادر، یک پدر برای فرزندان بالای 20 سال چه کمکی رو باید بکنن و چقدر باید به اونها کمک بشه.
هر کاری که میتونن بکنن، هر کاری که اونها میخوان و یه تصمیمه. هیچ قاعده. ما تا 18 سالگی بچه ها با توجه به شرایط سنی یه وظیفه و مسئولیت مشخص معینی داریم، برای که حتی از نظر قانونی اونا به عنوان صغیر شناخته میشن و ما باید برشون تصمیم بگیریم، برشون انتخاب بکنیم و عمل بکنیم. کار پرورش و تعلیم تربیت هم سر جاشه. ولی بعد از 18 سالگی بچه های من از بچگی من در نمیان. بنابراین پسر 60 ساله یا دختر 70 ساله شما همچنان دختر شماست. هر کاری میخواید برش بکنید، هر کاری دوست دارید و درست میدونید، و هر کاری که اونا درخواست میکنن اگر دوست دارید تو درست میدونید بکنید. سن که معنایی نداره در اینجا.
منظورم اینه که تا چقدر از لحاظ مالی باید کمک
کنید. خب اولا شما منظورتون مالی هیچی، بازم تصمیم شماست. پدر و مادرهایی هستن که حتی یه مقدار از بچه ها انتظار دارن، یا حتما بیشترشون، که خرج نکنن. یه دشون حتی انتظار دارن بچه ها قبل از 18 سالگی حتی کار بکنن، که خیلی از اوقات هم ممکنه در شرایط استثنایی موجه باشه. بسیاری از اوقات بعد از 18 سالگی سهله. در 58 سالگی هم پسرتون دخترتون میاد به شما میگه پدر و مادر این پولی که حتی میخواید و احتیاج دارید تو من بدید. شما ای فکر کردید دلتون میخواد بدید بدید، نمیخواد بدید. ما قانونی نداریم تو این زمینه. ما ببینید مسئله این است که من شما فقط درست و گفتم درست میدونید و دوست دارید، قاعده و قانونی نداره. شما اگر پسرتون دخترتون در سن 20 یا 40 آمد درخواستی کرد، فکر میکنید که درسته یا نیست، دوست دارید یا نه، بر اون اساس انتخاب میکنید. قاعده ای نداره که باید این کارو بکنید یا نباید این کارو بکنید. اون باید، اون حق داره بخواد یا شما مسئولید، همچین حرفی نیست. ولی شما اگر همسایتون داره میمیره و احتیاج داره برسونش به بیمارستان، خب شما سوار ماشینش کنید میرید اونجا. من گفتن اگر این الان به مثلا $1,000 که شما دارید ندید، ما نمیبریمش اتاق عمل شما، معلوم $1,000 بیاد اصلا چی هست، اصلا تو خیابون افتاده. بنابراین برمیگرده به چیزی که درست میدونید، قانونی نداره. بنابراین درباره درست دونستن هم برمیگرده به همه حالی که داریم، ارتباطی که داریم، نگاهی که داریم، موضوعی که میدونیم. بنابراین میتونه درخواست اونا یا کمک ما کار درستی باشه یا حتی کار غلطی باشه، ولی باید دوست داشته باشیم و درست بدونیم. بنابراین اگر فرزند، چون گفتید دو تا هم 20 و 26 ساله، برمیگرده به این که مثلا اونا کجا هستن، شما کجا هستید، اصلا شما به این موضوع چجوری نگاه میکنید. مثلا فرض بفرمایید ممکنه در یه خانواده ای، مثلا فرض کنید خانواده ای من، اصلا ما همچین تفکیک و جدایی رو من نمیفهمم، در حالی که 30 سالشونه، پسر بزرگ من 30 سالشه، کوچیکه 27 و نیمه، تقریبا به زودی هم میشه 28. ولی من تفاوتی درباره مال خودم و مال اونا نمیبینم. حالا تازه نگاه کنید، ما ایرونی ها که برخی از اوقات جالبم هست، به بچه هامون $1 نمیدیم، وقتی مردیم $1,000,000 ما رو مثلا ای داریم میبرن. خب اینا نشون میده چقدر کاری که میکنیم در جهت دادن و ندادن پول غلط و بده، غلط و بده، که ما از یه طرف $1 رو که اونا احتیاج دارن نمیدیم، از جانب دیگه $1,000,000 میدیم. با مرگ قواعد و قوانین زندگی در یه زمینایی به هم میخوره، نه در همه زمین‌ها. بنابراین موضوع اصلی و اساسی شرایط و موقعیت و روابط. به همین جاست که فرزند شما میتونه در یه وضعیتی باشه که اصلا دادن پول بهش خیانت به اونه و به خطر و ضرر انداختنش. و درست یه جایی نصب کنید عزیز، و درست یه جایی دیگه ندادن پول خیانت به فرزند. بنابراین پرسش اینه که کدامش؟
بله، من در واقع شد پرسشم اشتباه نیستم. من به سر 20 ساله دارم که دنبال هیچ کاری نمیده، درست نمیخونه، در ضمن من وضع مالی فوق‌العاده بدی دارم و دائم از من کمک میخواد و هیچ تلاشی برای به دست آوردن هیچ چیز نمیکنه. حتی من بهش گفتم من حاضرم قرض بگیرم از یه جایی، از هر جایی که شد، که تو بتونی راحت دانشگاه تو بری، درست تو بخونی، یه مقدار کار بکنی و همه جا برسی، به یه جایی برسی که بتونی سرپای خودت بایستی. ولی متاسفانه خودش اصلا دنبال این کار نیست و دائم با دوست داشته، دائم بیرون میره، شبا دیر میاد، وقت و بی وقت میاد و من نمیدونم چه کار کنم.
یه چیز مهم این است که فرزند شما کی عزیز؟ فرزند شما کیه و چشه؟ اگر فرزند شما یک کسی است که مریضه و گرفتاره و یا بیماره یا معتاده یا به هر حال اینجا و اونجا آسیب دیده یا خودش رو به بیکاری و بیاری و تنبلی زده، اینا همه فرق میکنه. ولی یادتون باشه این فرزندی است که تقریبا 60-70-80% درصدش زمینه ارثی شما و همسرتونه و کار تربیتی 18 سال اولتون. بنابراین یه جوری شما همچنان مسئولید. بنده نیستم که ارتباطی با فرزند شما نداشته باشم. این شمایید که او رو اینگونه ساختید. حالا بذارید مثلا یکی از فرزا رو بگیریم که من این بحثی که خوشبختانه سیدیش به زودی بیرون میاد اگر جوان بودم، یه بحثی این است که بچه ها تو این سن سال چند جورن. یه عدهشون بچه هایی هستن عشرت طلب، دنبال خوشی و خوشگذرونیان، معلومه پول دادن به اینا اشتباه، نه اینکه وادارشون کنیم که کار بد بکنند و به زحمت بیشتری بیافتن یا به زور از ما بگیرن، یعنی اینا هم خودش ظرافت و دقتی داره. یه ده عشرت طلب، یه دهشون میتونن اصلا عزلت طلب باشن. فرزند شما ای بسا یه خفیفی یا نوعی از گرفتاری ها و بیماری های حتی در مسیر افسردگی داره که با یه مقدار دوستانی که هیچ هدف و مقصودی ندارن و وقت رو میکشند و به نوعی به حساب خودشون خوب و خوشند و با هزار اشکال و انحراف درگیر هستن ایام رو میگذرونه. برخی از اوقات بچه ایست که منحرف شده، آسیب دیده، گرفتار بیماره، راه رو عوضی و غلط میره. برخی از اوقات نه، به کسیست که اصلا رابطهش با پدر و مادر رابطه دوستانه ای نیست، یه خشم و کینه و تنفری آگاه و ناآگاه با پدر و مادر داره. بنابراین موضوعی که مطرح شناخت فرزندتونه که یه آدمی چرا باید در شرایط و موقعیتی که پدر و مادر میخوان و درستم هست که بره دنبال درس و کار نمیره، اونی که موضوع شماست. موضوع شما الان ببینید تو صحبتاتون که من فرمودید مثل اینمونی که من درباره کسی که فرض کنید منو آزار داده، اذیت کرده، بمب گذاشته، کاری نشه بگم اتفاقا البته کفشش مشکی بود ولی جورابش قهوه‌ای بود، چه اهمیت داره؟ الان شما من چی میگید؟ شب دیر میاد خونه، چه اهمیت داره؟ چه فرقی میکنه؟ مگر بچه‌ها ساده دو بعد از ظهر نمیتونن کار زشت و بد و غلط بکنن که ما نگران
برای دیر اومدنش مسئله ندارم.
نه به من فرمودید
نه موندنش.
نه 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 صبر کنید،
زیادی از حد.
اصلا معنی چه حدش چی عزیز؟ ای بره یه خونه بگیره، بره یه جای دانشجو باشه که اصلا با شما ممکنه تو 6 ماه دفعه نیاد سراغتون. آقا شما یه گفت ببینید به هر زمان توجه نکنید، شما یه چیزایی رو مهم میدونید که از نظر من مهم نیست. شما یه مشکل جدی دارید. مشکل جدی شما فرزندی است که زندگی رو جدی نمیگیره و میتونه از پادر بیاد. اون مسئله شما هست، این که شب میاد یا نمیاد، که اون گفتم اون جوراب قهوه‌ای پوشیده با کفش مشکی که چی؟ حالا چه اصلا فرقش؟ اصلا کی گفته؟ حالا اصلا کسی توجه میکنه یا اگر بکنه چه فرقی میکنه؟ چی نگاه میکنه؟ نه برید سراغ اصل مسئله. از شما مطلب رو به گونه‌ای که برای من میفرمایید، شما یه پسری دارید که میتونه خودش رو و دیگران رو و شما رو به هم بریزه، آسیب بزنه، اذیت کنه، به ضرر و خطرهای جدی بیاندازه. اگر این فرض من که امیدوارم درست نباشه درست باشه، موضوع شما اصلا این نیست که او شب میاد یا نمیاد یا زود میاد یا دیر میاد یا علت ناراحتی شما داخل خانه است یا خارج. نشون دهنده این است که کار نشده. شما چه مدتی از امریکا هستید؟
الان
16 سال. خب این بچه که از 4 سالگی اینجا بوده. اگر از برادرش من بپرسم که برادر تو عیب و ایرادش چیه، اشکالش چیه، فکر کنید برادر بزرگترش من چی میگه؟
برادر بزرگتر برای کوچیکه؟
او میگه چشه، چه برادر من که 20 سالشه اینجوری هست این کارا رو میکنه، آیا مادر بی خودی نگرانه یا مثلا عیب و ایراد داره؟ برادر بزرگتر راجع به برادر کوچکتر چه نظری داره؟
در واقع یه نظر میگن من مقصرم که من زیادی نگرانم.
خب شاید، ولی اگر فرزند من برگردم بگم که این درس نمیخونه، کار نمیکنه، اون وقت باید پسر بزرگتون من چی میگه؟
والله چندین بار با خودم صحبت کرده، گفته که برو دنبال کار، برو دنبال درس، ولی
اتنایی نه. نه ببینید باز جواب من ندادید. من گفتم پسر شما برگشت گفت که بی خودی مادر من نگرانه. من میگم بی خودی مادر شما نگران نیست. بچه 20 ساله که درس میخونه کار نمیکنه جای نگرانی داره، برای که آینده بدی داره. بعد میگه من بهش گفتم پس خب پس چرا میگه شما نگرانید؟ اندازش رو میتونه حرف بزنه، ولی شما حق دارید که احساس خوبی نکنید و حال خوبی نداشته باشید. بنابراین ببینید برید پس نفهمیدمش. عیب و ایرادی که رو پسرتون میذاره چیه؟ برادر بزرگتر.
متاسفانه
عیب و ایرادی
نمیذاره.
خب. پس دوم، اولی هم حالش خوب نیست.
نه متاسفانه بله.
خب پس ببینید عزیز. نه حالا توصیه من خدمتتون اینه. شما و همسرتون برید پلوی روانشناس خوب و یه آقا.
متاسفانه من همسرم رو از دست دادم. و تک مادرم.
اوکی. بنابراین خودتون تشریف ببرید پروی یه روانشناس خوب که ترجیح میدم مرد باشه و برید و یکی دو ساعتی باهاش صحبت کنید تا او بدون اصلا فرزندان شما کی هستن، چی هستن، چقدر آسیب خوردن، چه خبر است و چگونه میتونه قلابشون کنه و دوتایی رو با هم یا جدا جدا ببینه. شما اگر کمک حرفه‌ای نگیرید شما از عهده کاری بر نمیاد. مثل اینکه ایستادید ماشینتون خراب شده و همجوری ایستادید، فرقی نمیکنه که شما یه ساعت بیستید یا سه ساعت، چیزی درست نخواهد شد. موضوع اصلی و اساسی این است که ببینه یه مکانیک بدون این اتومبیل عیبش چیه درستش کنه. تا زمانی که معلوم نشه فرزندان شما مسائل و مشکلاتشون چیه کسی نمیتونه کمک بکنه. بنابراین تنها راه شما اونه. اطلاعات لازم رو بدید، آخر کار ممکنه برگردن به شما، حرفایی تو این زمین یا اون زمینه بزنن، چیزی رو کم اهمیت یا پر اهمیت‌تر از اون چیزی بکنن که شما تو ذهنتون دارید و بشه کمک گرفت. در غیر این صورت ممکن نخواهد بود. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من سال دیگه هم دارم.
لطفا روی خط باشید. شنگار رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
داوود و فاطمه، داوود و فاطمه.
اسم من نداست.
اسم من سهرابه.
همه خودشون ندا و سهراب صدا میزنن. شلاقشون بزنید تا اسمشون یادشون بیاد.
چرا میزنی؟ مگه ما چی کار کردیم؟ جز این که حقمونو خواستیم؟
شما اعتراض کردید، شما تظاهرات کردید. پیام آقای کریم بیان به هموطنان عزیز، صدای فرزندان پارس باید در دنیا شنیده شود. کریم بیان دستگیر کردن، کتک زدن، تجاوز جنسی، کشته شدن خواهران و برادران خود را برای بیان آزادی محکوم می کند.
با موهای ناخواسته خود خداحافظی کنید. قیمت‌های مخصوص درمابر اکنون تا 60% تخفیف دارند. شما با ماهی کمتر از $50 می توانید لیزر موهای ناخواسته خود را شروع کرده و بلافاصله پوست نرم و تمیز خود را احساس کنید. مراکز در تورنس، انسینو، شرمن اوکس، میشن ویاهو و سان دیگو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنم رو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روزه هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی $42 لیزرم رو شروع کردم.
پروموشن این ماه درمابر، پکیج های مخصوص که 60% تخفیف داده شده است. مراکز در تورنس، انسینو، شرمن اوکس، میشن ویاهو و سان دیگو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. صداقت، عملکرد صحیح و نتیجه موفقیت‌آمیز.
من سیمون پوراتحاد هستم. از اینکه در طول 12 سال گذشته منو به عنوان وکیل مورد اعتمادتون انتخاب کردید، متشکرم.
888-987-1818. تصادفات و صدمات بدنی ناشی از زمین خوردگی، حمله حیوانات و سهلنگاری در مراقبت از سالمندان در مراکز نگاهداری از آنها. دکتر سیمون پوراتحاد، دفاتر در بیولی هیلز و لس آنجلس. 888-987-1818. پرونده های مربوط به هر نوع صدمات بدنی را به دکتر سیمون پوراتحاد بسپارید و مطمئن باشید که بهترین نتیجه و بالاترین مبلغ خسارت را دریافت خواهید کرد.
در دفاتر من هیچ پرونده ای پیچیده نیست.
دکتر سیمون پوراتحاد، عضو 08 ایرانیان. 888-987-1818.
تکون نخور یه لحظه دیگه، توی رفتن بمون.
سیمون پروڈکشن با افتخار تقدیم می کنند شنبه 6 فوریه 2010، گیبسن امفی‌تئاتر. یک شب برای دیدن اعتبار موسیقی یک کشور، یک اسطوره.
عکس تو رو آخ اگه می شود.
با بیژن مرتضوی به پیشواز شب عاشقان می رویم. Valentine's celebration با بیژن در گیبسن امفی‌تئاتر.
ای ما ببین که شب چه زیبا.
شنبه 6 فوریه 2010، گیبسن امفی‌تئاتر. مرکز معتبر ایرانی و تیکت مستر. تلفن اطلاعات 818-955-8080.
میگم میشه، تو هی میگی نمیشه.
بازم میگم نمیشه.
نمیشه نیست، بازم میگم میشه.
هی میشه نمیشه نگو ها، بگو آخه چجوری میشه.
پس گوش کن.
در تمام ساعات شبانه روز با گرفتن پیش شماره 10-10-818 سپس 0-11-98-21 بلا فاصله شماره مورد نظر خود را در تهران گرفته دقیقه 4 سنت و 9 بپردازید. بله فقط 4 سنت و 9. با گرفتن پیش شماره 10-10-818 یک دقیقه به سراسر آمریکا، کانادا، اسرائیل و اروپای غربی از 2 سنت و 9، ایروان ارمنستان 4 سنت و 9 با کیفیت عالی صدا و بدون کانکشن فی. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500.
حالا دیدی با 10-10-818 میشه، خیلی هم ارزون میشه.
چقدر خوب آدم همسر ظرف جو داشته باشه.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام در ایرواین اورنج کانتی با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی کودکان ایرانی امریکایی را با زبان و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در این کلاس‌ها زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، آموزش تار و ستار در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. سال گذشته بنیاد غیر انتفاعی خیام برای آشنایی آموزگاران امریکایی مدارس ایرواین با فرهنگ ایرانی با همکاری دانشگاه فولرتون و آموزش و پرورش ایرواین سمینار آموزشی ترتیب داد. آشنایی کودکان ایرانی امریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثر شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. با تلفن 949-854-3325 و یا تارنمای persianschool.org با حوری قهرمانی تماس بگیرید.
You are listening to IRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. یادآور این نکته میشم که فردا به دلیل سفری که به ونکوور دارم در خدمتتون نخواهم بود و دو برنامه خوب تقدیم حضورتون میشه. از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر با شنونده ای گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
با سلام دوباره.
بفرمایید.
آقای دکتر، ما یک سال پیش متوجه شدیم که برادر کوچیکم دختری رو داره در کانادا که ما ازشون مطلع نیستیم. ایشون 20 سالش بود، الان در حدود 21 سالشه.
نفهمیدم برادرتون
دختری رو داره که ما از وجودش بیخبر بودیم.
یعنی شما نمی‌دونید؟
برادرم در کانادا بوده و یه دختر داره.
نه شما از نصب کنید. ازدواج نکردن، خارج از ازدواج؟
ازدواج نکردن، خارج از ازدواج یه دختر دارن.
بله بسیار خوب.
و بعد از اینکه ما متوجه شدیم، اوائل درامون خیلی سخت و خیلی مشکل بود که حتی باور کنیم که یه چنین اتفاقی افتاده و برادرم به ما تو خونه هیچی نگفته. و به هر حال تحقیقات عکس و این برانور متوجه شدیم واقعا دختر وجود داره و دختر برادر ماست. ما بلافاصله باش تماس گرفتیم، یه مقدار عکس رد و بدل شد، یه مقدار نامه رد و بدل شد.
نفهمیدم، صبر کنید. برادر شما از یه خانومی صاحب فرزند شده، این بچه با کی بزرگ شده؟
با مادر
بزرگ شده. شما در سن
با مادر
بزرگ شده. پدر با دختر ارتباطی داشته؟
اصلا تا 2 سالگی البته با دختر بوده، بعد 2 سالگی کانادا رو ترک کرده اومده امریکا و بعد از اون دخترش اصلا ندیده.
بنابراین خب شما
از وجود دختر هیچ کس مطلع نیست.
خب شما حق نداشتید بدون اجازه او باهاش تماس بگیرید. به شما چه؟
ما تماس نگرفتیم، دختر خودش گشته با ماها رو پیدا کرد.
خب باید میگفتید اون بابات برو با پدر صحبت کن، پدر با تصمیم میگیره. خب
بله، البته خودش از ما تقاضا کرد که وسیله‌ای رو ایجاد کنیم که با بیدر رابطه پیدا کنیم. ما به برادرمون گفتیم که یک چنین حادثه پیش اومده. ما اوائل باور نکردیم ولی حالا با عکسایی که میبینیم که این دختر مال شماست. این دختر علاقه داره که با تو حرف بزنه. یه ایمیلی براش خیلی سخت فرستاد، اونم یه ایمیل کرد و بالاخره این موضوع باعث شد که رابطه ما اینجا خراب شد.
آخه شما قرار نبود دخالت بکنید؟
نه، هیچ دخالتی به اون
خب
صورت
نه به اون صورت نداره خانم. خیلی جالبه، یه کسی رفته از یه زنی صاحب فرزند شده، بعد به دلیل رفتار بد و غلطش که بوده اون دختر و مادر رو رها کرده. 19 سال از اون ماجرا گذشته، اون دختر آمده سراغ شما که مثلا خواهر پدرشه. شما باید میگفتید اون پدرته، او بگه ما چه کنیم، ما چه میخوایم. شما قرار نبوده درگیر بشید. آخه حق نداری، چون شما کسی نیستی در این ماجرا. برادر شما
درگیر ماجرا شدی.
خب همون عرض من همینه. خب بیخود مثل این است که بنده وارد اختلاف خونه شما توش دعواست، من درباز کنم بیام تو، بعد بگم من فکر کردم که شاید بتونم کمک بکنم. خب حالا این شده، حالا مشکل و مسئله چه هست؟
مشکل اینه که ما نمیدونیم الان راجب این دختر بچه چی کار باید.
هیچی به شما هیچی مربوط نیست. آخه عزیز من تعجب میکنم. شما یعنی ببینید شما صبر کنید سرکار. شما یک مردی رفته با یه زنی همخوابه شده، بچه دار، بعد اون زن و بچه رو ول کرد، 19 سال ازشون خبر نداشتی، حالا شما یه دفعه عمه از آب در اومدی. آخه هیچ قاعده اینجا نبوده، شما کاری نمیتونید بکنید. یک دفعه ممکنه یه تماسی گرفته، اظهار خوشحالی از بودن، تأسف از آنچه که اتفاق افتاده، اما تو 99.9 مسئله و موضوع اگر چیزی هست و میخوای با پدرت مسئله تون رو حل کنه، بعد او هر گونه بخواد ما در ارتباط با تو هستیم. ولی شما که نمیتونید حقی برای خودتون یا وظیفه و مسئولیتی غیر از ادب و رعایت چیز دیگری داشته باشید، بلا به شما از عهده حل مسائل و مشکلات او بر نمیاد.
نه از لحاظ حل مسائل مشکلات دختر خانم، فقط از لحاظ این که ما عمه های اون هستیم و اگه با ما تماس میگیره ما یا باید با هاش
آخه شما اصلا نمیشتید
خوب باشیم عمه باشیم یا بیگانه.
نه شما عمه نیستید ازم. چه عمه ای؟ عمه که با بیولوژی برادرتون نیست. برادرتون رفته تخم گذاری کرده، وزار ول کرده رفته، اونه که یک هزارم کاری که به عنوان پدر نکرد. حالا یه دفعه شما عمه 100% در اومدید، چه کار به این ماجرا دارید؟ بی خودی در سر، ولی شما خودتون گرفتار مسائل خودتونید. اونجا ده. که باید کارهای خودونو بکنیم نمی‌کنیم، اونجا که نباید بکنیم میریم. آخه گرفتاری همینجاست عزیز. شما برادرتونه که باید تصمیم بگیره که میخواد چه کنه. نظر اوست. درست مثل بچه 3 ساله یا 5 ساله پدر مادر تصمیم گیرن بچه بره مهد کودک یا نره، به من مربوط نیست. یعنی خودتون درگیر نکنید و بنابراین با محبت، با مهربونی، با دوستانه باش برخورد کنید، ولی درگیری درست نکنید، برای که معلوم نیست بعدم بتونید هزینه هاشو بپردازید. و اصلا قصه عمه در کار نیست، اصلا پدری در کار نبوده که عمه باشه. حالا بسن اصلا اگه برادر شما برگشت گفت دروغ بگه بچه من نیست چی؟ شما از کجا میدونید؟
البته نتونست بگه، برای اینکه دیگه شواهدی بود که
سگا خانم هیچ شواهدی در کار نیست. شما میتونه دو تا آدم با هم دوست باشن، اون یه بچه بیار از یکی دیگه باشه. بنده زن و شوهر دم ازدواج کردم، بچه شما رو یکی دیگه است. آخ چی میگید شما؟ شواهد یعنی چی؟ حالا اصلا حالا برادر اصلا قرار نبود در معرض این سوال قرار بگیره. یعنی شما یه چیزایی رو به عنوان قطعی گرفتید که به نظر من اصلا نیست، و این دخالت کار دستون میده. بعدم معلوم نیست که پیامدهای اون چه هست، و بعدم اون کسی که مسئوله کار رو نمیکنه. شما عمه نقشی نداره عزیز، عمه نه حقی داره نه نقشی داره نه وظیفه ای داره. ما به عنوان انسان در مورد همه داریم، معلومه بعدن هم به دلیل نظام خانوادگی و فامیلی توجهی داریم، ولی شما تا حالا شنیدید یه نفر رو ببرن بگن چرا عمش بهش کمک نکرد؟ برحال مواظب خودتون باش. خوشحال شما
دوست
تمنام کنم فرش را دیران بفرمایی. الو
الو جان طالقی سلام.
سلام بفرمایی.
جان طالقی عرض کنم که من سال 2002 مهاجرت کردیم کانادا. یه دختر 13 ساله داشتم و یه پسر 6 ساله.
نه داشتید یا الان داری؟
دارم. یه دختر 13 ساله، پسر 6 ساله.
بله.
و خودم خود ایران بیزینس داشتم، بیزینسمو باید نگران داشتم به خاطر خرج ایجام و اصلا تو بیزینس کار دیگه بلد نبودم. اومدیم اینجا موندیم و به خاطر شرط داشتن مهاجرت، بیزینسی که داشتم، بعد یه بیزینس هم اینجا می‌زدم. بعد از 3-4 سال اینجا بیزینس دادم. دو سال تو بیزنس هم موندم که شرط هم فقط بتونم بردارم، ولی بیزنس هم موفق نبود. همجوری گذروندیم تا تونستم که شرط مهاجرت هم بردارم. عرض کنم بعد
یعنی ببخشید سیتیزن شدید؟
بله بله
بله میفرمودید.
سال 2002 اومده بودیم کانادا. عرض کنم که سال 2007 دیگه دیدیم خب اینجا هیچ کاری، هر کاری که چند جور کار داریم دیدیم پیش نمیره. طرفی هم چون در رابطه با بیزینس ایران هم بودم، باید هزینه ما اون طرف تامین میکردم، تو رفت آمد بودم، خسته شدیم از این رفت آمدها، تصمیم گرفتیم کلا برگردیم، کاری نداریم و اینجا چیکار میتونیم بکنیم و یه دخترم که راه دانشگاه شد اما دور شد. این فکرها رو کردیم اون پسر اونو برداشت.
نه ببخشید، دخترتون راه دانشگاه شد؟
رفت دانشگاه توی شهر دیگه.
نه آخه مگر نگفتید 13 سالشه؟
سال 2002 13 سال.
ها همین، من اونو اون موقع پرسیدم. بنابراین الان دختر شما 20 سالشه و پسرتون هم 13 اون 21 که اینم 13 14 است. چیه این؟
بله بله حدود 14
سال. بله میفرمودید.
جمع کردیم و برگشتیم ایران. برگشتیم ایران که ایران بمونیم و یک سالی که تو ایران موندیم این پسرمون گذاشتیم یه مدرسه خارجی که بتونه تو ایرانی درس که نخوند و بتونه ادامه تحصیل بده تا یواشاش برگرده به مدرسه ایرانی. یک سالی که اونجا موند خیلی براش سخت بود، اذیت میشد، تو رفت آمد تو مدرسه ناراضی بود و ما ناراضیت تو این دیدیم. اما برم یه به فکر یه دخترمون که اینجا بود افتادیم، با هم در ارتباط بودیم، دیدیم ایشونم تنهایی خیلی اذیتش میکنه. بعد از یک سال خانومم و پسرم برگشتن کانادا، من موندم ایران. ایشون برگشتن کانادا، من موندم ایران که بیزنسمو بگردونم، کارامو بگردونم و به یه جایی برسونمش که بتونم برم و بیام. اینجوری شدش که کار من چون در رابطه با خرید از کشور چین بود، مرتب بعد میرفتم چین، میامدم کانادا، میرفتم ایران. هر چه روز یه بار چین، برگرد کانادا، برگرد ایران. تو این مسیر دیگه یک سال من رفتم اومدم و واقعا باز دوباره برگشتیم جای اولمون، بریدیم، اذیت شدیم، خسته شدیم و تنهایی ایران اذیت هم میکرد. میمونم دو ماه تو ایران تنها تو خونه، روزا سر کار، شبا تنها. از طرفی بعد میرفتم چین، از طرفی باز دوباره دوباره برمیشم کانادا. الان یک سال این راه داره انجام میدیم، دوباره رسیدیم به اینجا که ایلو بلو جنبلو جمع کنیم باید برگردیم دیگه، نمیتونیم راه ها ادامه بدیم. و از طرفی هم پسرم اینجا داره الان سال اول دبیرستانشو میگذرونه، یه مشکل با ایشون داریم.
مقصودتون از مشکل اینه که دلش نمیخواد برگرده ایران دیگه؟
مسلمان آره، البته هنوز این دیگه تصمیم آخر بهش نگفتیم، چون خب اینجا هنوز بین خودم و خانم داریم صحبت میکنیم. مسلمان این باز
حالا نه، بذار برگردیم سر موضوع اصلی و اساسی، اوضاع بیزینستون و آینده بیزینستون در ایران چطوره؟
خیلی خوبه، تمام زندگی من اون میگردونه. بیزینستم طوریه که بوده 22 سال من بیزینستمو دارم و اصلا نمیدونم همین که دورم ازش باز خیلی لحظه هست برام.
خب همسر شما صرف نظر از موضوع بچه ها چقدر دوست دارن، دلشون میخواد ایران باشن؟
خیلی خیلی خیلی.
خب شما آیا پسر 14 ساله شما رابطش با خواهرش چطوره؟
خیلی خوب، متوسط هم خوبن، زیاد با هم رابطه ندارن چون اون دیگه بیشتر تو خط زندگی خودشه، خیلی کمتر
شما. چه کسی از فامیل یا آشنایان و دوستان خیلی نزدیک رو در کانادا دارید؟
نه نه هیچ که نداری.
بنابراین امکان گذاشتن فرزندتون اینجا ندارید؟
نه امکان بودن اون ندارید.
خب بردنش اگر بهش فرض کنید یک قرارایی بگذارید از جهت این که اولا یه مدرسه، اون با اون نیت که برگردنش تو مدارس عادی رو بذارید کنار، میبریم یه مدرسه مثلا خوب یا اینترنشنال، هر اندازم هزینه باشه میدیم، حتی 10 برابر اون چیزی که باید بدیم چون وضع مالیتون نسبتاً اوکیه، برگرد و ضمناً از این مزایا و امکانات در ایران تو رو برخوردار میکنید، فکر میکنید میتونید راضیش کنید ببرید؟
تا سال اون سالی که من 2 سال پیش برگشتیم تو سنی بودش که خیلی براش مهم نبود اینجا و ایران. ایران خوب پذیرفت، سال اولم که اومد چند ماه اول خیلی بهش خوش گذشت، خوب بود. گذرم یک سالمون، این یک سال سال 2008 که برگشتیم خانم آمروز بسن مگشت اینجا، ایشون کلن لازه سنی به نظر ما خیلی تغییر کرد، خیلی بزرگ شد، دوستان اینجا پیدا کرد و الان خیلی قاطیه با این دوست داشتی مدرسه اینجا دوست داره، حتی حاضر نیست به عنوان مسافرت تابستون که مثلا بهش خانم بهش گفتیم که تابستون برم به خاطر بیزینس هم باید ایران باشم، شما مامانت هم به میگه نه من تابستون هم اینجا عدس نمیدم، مثلا نمیخوام بیام. الان خیلی بعدش اومده از ایران.
نه شاید خیلی از ایران بعدش نیومده، برای که موقعی در ایران بود بعدش نیومد، مثلا اینکه از کانادا خیلی خوشش اومد.
بله
اونم بیشترش هم احتمالاً دوستاشن، دو دختر، دو تا دال دیگه.
بله بله همون.
خب ببینید حالا اگر شما ببینید به نظر من با توجه به توضیحاتی که داری شما چاره‌ای نداری جز اینکه ایران زندگی کنی. برای که اگر وضعیت اقتصادیتون به هم بریزه یا شما بخواید همینجوری دور کره زمین به چرخید از پا در میاد.
اصلا پا در اومده
من یک سال نه بذار اونو میفهمم
پرواز کنم تا چین.
نه اصلا اون جایی نداره عزیز، یعنی گردش شما ماندنتون در کانادا معنی نداره. تنها چیزی که هست باید این پسر رو راضی کنید و راضی کردنش هم اولا واقعا باشه قول و قرار جدی بذارید که بتون رو حساب کنید که ما میریم تابستان ایران، یعنی شما مجبورید تا تابستون صبر کنید، تابستون میریم ایران ولی اول تابستون، یعنی بلافاصله، و اونجا باید اینچنان شرایط خوبی، یعنی حتی بگردید 4 تا دوست، 4 تا امکانات، سفر اینور اونور، و حتی اگه قرار شده $10,000 هم خرج کنید که پسرتون بهش خوش بگذره اون دو ماه باشه که بعدم با رضایت بمونه، این چاره غیر از این ندارید. برای که دوتاشون نمیتونی بذارید. دخترتون اشکال نداره، اون 21 سالش دختر ماجراهاش خیلی فرق میکنه، واسه این مدت زیادی هم در ایران بوده، به هر حال هر چی باید بشه یا بخواد بشه تا حدود زیادی شده، تا زای دلش هم خواست میتونه او برگرده، اون براش احتمالاً از یه جهاتی راحت‌تر و راضی‌تر راحت‌تر و ساده‌تره. مشکل پسرتونه، به نظر من پسرتون رو باید راضی کنید. برخی از اوقات واقعا رضایتش این است که تو میای مثلا ما میریم شناسنامه تو عوض میکنیم، مثال حتی، نه اینکه بگم این کارو بکنی، برات یه ماشین میخریم و یه ماشین خوب که تو اونجا خوب و خوش باشی. علتی که خدمتتون عرض کنم، شما باید نسبتا راضیش کنید بیاد اونجا، درگیرش کنید با زندگی، چون هر کسی که هر جایی هست معمولا نمیخواد بره جای دیگه مگر که خیلی اوضاع اینجا بد باشه یا فکر کنید جای دیگه خیلی خوبه و میتونید درست کنید، چون راه دیگه‌ای نداره. شما باید هزینه بپردازید، این هزینه رو تو بیزینس نمیتونید بکنید، چون اگر از نظر مالی شما به هم بریزید همه زندگی به هم می‌ریزه، از جمله پسرتون از دست می‌ده. اگر شما بخواید بچرخید سلامتیتون رو و بعداً حتی نقشی که تو خانه دارید به جای اینکه مفید باشه مخربه، یعنی آمده رفته شما به بچه‌ها هیچ کمکی نمی‌کنه، یعنی شما میایید یه چیزایی رو به هم می‌ریزید، میرید یه چیزایی بیشتر به هم ریخته میشه، برمیگردید بازم بیشتر می‌ریزید، آخر کار در دفعه همه چیزو به هم ریختید، شما نمی‌سازید. به همین جد است که اصلا کسی فکر نکنه که اینا مفیده. به نظر من شما باید این پسر رو بخرید، راضیش کنید بیاد ایران.
چه لطمه ایشون میخوره؟
اصلا مهم نیست، نه لطمه نمیخوره، لطمه به خوشیش میخوره.
همین فکرها ما رو به این روز
انداخت. نه لطمش میخوره. نه ببینید، شما نباید جا به جا، شما نباید برمیگشت، اون که اشتباه بود، اصلا توش وارد بحثش نشید. اون به نظر من اصلا تعجب میکنم. نه شما قرار هست لطمه میخوره، اصلا کسی نگفته لطمه نمیخوره، ولی من به شما میگم که این کاری که بکنید اینجا $10 از دست میدید، اونجا $100. شما باز من میگید لطمه میخوری، معلومه میخوری، معلومه پسرتون کمی آسیب میبینه، ولی از یه جهات دیگه هم ممکنه در بلند مدت به نفعش باشه. چون ببینید، نگاه کنید به واقعیت، نگاه نکنید به خانواده عادی و معمولی. شما با این زندگی که برای اینا به وجود میری در کانادا و رفت و آمدتون، پسر شما 4 سال دیگه به درد نمیخوره، یعنی اشکال کارینه. یعنی اگر تو بلند مدت نگاه کنید خواهید دید که این انتخاب خیلی غلطیه، این چرخیدن شما و این جدایی ها. پس بنابراین یه هزینه رو الان بدید، یعنی الان حاضر بشید $10 رو بدید که بعدن ای بسا $100 و $1,000 رو 4 سال دیگه ندید، و به نظر من فقط راضیش کنید خودتون و همسرتون، اولا مطمئن بشید، بعدم تابستون رو ببریدش، بهشم بگید اگر واقعا نخواستی یا نتونستی فکر کنید، پس از خودم تعجب نکنید تا امیدوارم بفهمیدش و بپذیرید. این واسه اصلا تمام موضوعش یه دختره که اگر حتی شما دیدید این دختره است دیگه، من دارم تو رادیو خیلی حرفا میزنم، رابطه اونا رو خراب کردید، نصف ماجرا رو برای بردنش به ایران حل کردید. یعنی میخوام بگم یه ذره با زیرکی، با باهوشی، با آگاهی، با یه برنامه‌ریزی با موضوع برخورد کنید، ولی به نظر من ماندن شما تو کانادا با توضیحات مختصری که من دارید، برداشت کلی که من دارم، حتما اشتباس، هم کوتاه مدت هم بلند مدت، ولی دخترتون کاری نشه باشید وقتی درسش تموم شده، اگه خواست برگرده یا هر چیز دیگه، ولی پسرتون رو باید با خودتون ببرید. در آن خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
متشکرم جناب
دکتر. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اطلاعیه مهم قابل توجه صاحبان بیمه اتومبیل 21st century. من ژیلا بدی به اطلاع میرسانم که دفتر ما از طرف کمپانی بیمه فارمرز برگزیده شده است تا با ادغام بیمه های فعلی شما با سایر بیمه های فارمرز شما را از تخفیف های مخصوص برخوردار نماییم. این تخفیف ها میتواند بین 30-50% باشد. حتما با دفتر ما تماس حاصل فرمایید تا ضمن اطمینان خاطر از پوشش کافی شما را در این مهم یاری دهیم. با تشکر و به امید دیدار، ژیلا بدیعی، 310-623-1167 310-623-1167 ژیلا بدیعی 310-623-1167 jilabadi.com عضو 08 ایرانیان و 50-50-100 با اخذ بیمه مناسب حیات اقتصادی خود را تضمین نمایید.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2010 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals, low APRs, huge inventory. Valencia BMW, 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546
House of Legends کاباره تهران نوروزهای عشق را در ایام ولنتاینز به صدا در می آورد با ابی آقای صدا.
یکی بود یکی نبود یه عاشقی بود که یه روز به هم می گفت دوست داره آخ که دوست داره هنوز اون دو تا مست چشات منو خوابم می کنه.
12، 13، و 14 فوریه ولنتاینز در کاباره تهران، 3 شب و فقط 3 شب در کاباره تهران.
صدام کردی نگو.
تلفن رزرو جا 818-985-5800. ایوی
خانم ها آقایان، پس از استقبال گرم از تیفنی آکشن در روز افتتاحیه، این آکشن بار دیگر تکرار می شود. یک شنبه همین هفته 7 فوریه به تیفنی آکشن بیایید و ضمن تماشای مسابقه سوپر بول بر روی تلویزیون های فلت سکرین، اجناس مورد نظر خود را با قیمت های بسیار نازل خریداری کنید. انواع جواهرات، طلا، نقره، سرویس ناهارخوری، مبلمان آنتیک، تابلوهای نفیس، فرش، کریستال های درجه 1، وسایل موسیقی و صدها جنس دیگر را با کیفیت مرغوب در تیفنی آکشن پیدا می کنید. یک شنبه همین هفته شروع آکشن ساعت 11 صبح، زمان بازدید از اجناس جمعه و شنبه از 11 صبح تا 6 بعد از ظهر، محل داونتاون لس آنجلس واقع در 1201 ساوث گرند تقاطع خیابان 12 با پارکینگ رایگان. تلفن 213-746-1373. اگر شما هم اجناس قیمتی دارید که مایلید به آکشن گذاشته شود، با تماس با تیفنی آکشن اجناس خود را به فروش برسانید. 213-746-1373.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
من 30 سالمه، 8 سال پیش ازدواج کردم، یه پسر 2 ساله دارم و فکر کنم بزرگترین اشتباهی که تو زندگیم کردم این بود که برای پدر مادرم گرین کارت آمریکا گرفتم. به خاطر اینکه وقتی که میان اینجا خیلی مشکلات برای ما به وجود میاد، خیلی استقلالمون رو از دست میدیم، خیلی دخالت ها میکنن. بعد پدر شوهر مادر شوهرم هر 6 ماه یه دفعه میان بعد اونا که برمیگردن دو سه ماه بعد پدر مادر خودم میان و واقعا نظم زندگیمون به هم میخوره، مخصوصا از زمانی که بچه دار شدم این موضوع رو خیلی بیشتر احساس میکنم. این سری آخر که مادرش و پدرشوهرم مثلا دو سه ماه پیش اومده بودن، پسر من که الان دو سالشه، دو سال مثلا دو هفتشه، واقعا از این موضوع ناراحت بود. مرتب اینا رو شروع میکرد گاز گرفتن، کتک زدن، بعد دستشون رو میگرفت میبرد دم در، میگفت برین بهشون. و من احساس میکردم پسر من واقعا از این موضوع ناراحته که این اینجا، برای اینکه احساس میکردم همه آزادیشو از دست داده. توی خونه چهار نفر با هم بهش میگن بخور نخور بکن نکن. و الان پسرم حدود دو سه ماهه که میره بیرون مدرسه و حتی اونا متوجه این تغییر شده بودن و به من گفتن که این حالت رفتاریش با بزرگا عوض شده، نه با بچه ها. یعنی مربی ها وقتی یه چیزی رو بهش توضیح میدن، این مثلا خیلی حالت دفاعی پیدا میکنه و اینا. مثلا از من پرسیدن چه اتفاقی تو زندگیتون افتاده، من گفتم که پدر شوهر مادر شوهر اومدن، گفتن شاید خیلی تعداد بزرگ آدم بزرگ تو خونتون زیاده و این از این موضوع خسته شده. و این همه مثلا من تمام سی دی های شما رو گوش کردم، تمام این کارا رو کردم که سعی کنم روش تربیتی درستی داشته باشم، ولی متاسفانه با اومدن اینا انگار همه چی به هم ریخت، همه چیزایی که ما سعی کرده بودیم که درست کنیم توش. و واقعا نمیدونم چی کار کنم. الان به پدر مادرم گفتن که میخوان بیان، بهشون گفتم شما الان نیاین که 6 ماه دیگه بیاین، ما تازه مهمون داشتیم، بذارین که ما یه بریک بگیریم. گفتن که نه، ما که اصلا به خاطر دیدن شما نمیایم، ما به خاطر دیدن نوامون میایم. به خاطر دیدن نوامون میایم.
خب مثل اینکه من برگردم بگم که من به خاطر نشستن رو مبل شما میام با شما کاری ندارم بعد بیام تو خونتون؟
آره واقعا همینو میگن آقای دکتر، من واقعا نمیدونم چیکار کنم.
ببینید عزیز، بذارید مسئله رو یه ذره با هم روشن کنیم. ما در طول تاریخ ازدواجمون ازدواج فامیل بوده، معمولا حتی زن و شوهر حتی یک دهم اونقدری که خودشون با خانواده خودشون یا خانواده دو همسرشون با خانواده خودش بودن یا حتی با خانواده دیگه بودن با هم نبودن. این وضعیت سبب شده که نظام خویشاوندی جای عجیب و غریبی تو زندگی ما پیدا کنه. در گذشته شاید اشکالی نداشته، برای که این خانواده ها فامیل بودن که ازدواج میکردن، همه چیزم جمعی و گروهی بوده. در دنیای امروز در خانواده هستی نیوکلیر فامیلی زن و شوهرن و بچه همه مهمونن، همه غریبن، همه خارجیان و اصولا مهمون خیلی موقتی آمد و رفتشه. ماجراش هم مثل این است که شما یه اتومبیل رو تصور کنید که 4 تا چرخ داره، این دفعه شما بدید یه چرخی هم یه جای این اتومبیل اون وسط بگذارید، این میشه وقتی که دیگران میان. حالا در حالت عادی ممکن اشکالی نداشته باشه، در حالت خطر اگر یکی از لاستیکا به ترکه ای بس و اون لاستیک کمک میکنه در موارد مشکلات، اما اگر یه مقدار این رانندگی ادامه پیدا کنه و یه مقدار جاده های زندگی سر بالا و سرازیر باشه و چپ و راست، ماشین چپ میشه، یعنی به خاطر اون چرخ که اندازه نیست وسط مثلا ماشین گذاشته شده. به همین جهت است که موضوع ترکیب خانواده است. یعنی همونطور که فرض بفرمایید شما توی اتومبیل 5 نفره 4 نفره نمیتونید 40 نفر رو بنشونید و اشتباهی که روی اتوبوس 50 نفره یه نفر رو بگذارید، اینا اشتباهه، اینا چیزی نیست که بگیم بد است یا خوب، درست است یا غلط. آمد و رفت خانواده ها مسئله ایجاد میکنه، اولا برای بچه ها، برای که مطالعات علمی نشون میده مهمترین موضوعی که سلامت روانی بچه ها رو حتی فیزیکیش رو تضمین میکنه یک دستی و یک نواختی. و حتی در آغاز کارم طور که شما گفتید سیدی های من شنیدید، پدر باید از مادر مراقبت کنه، مادر از بچه، حتی پدر قرار نیست دخالت بکنه، چه اسم اینکه دفعه سرکله دیگه پیدا بشه. اونم کسانی که معمولا تو خونه هستن، بیکارن، افکار عقاید متفاوتی دارن، از یه فرهنگ و کشور دیگه میان، یه جوری دیگه هستن به موضوع نگاه میکنن، بعدم اصلا یا جنگ درشه یا خودنمایی و هر دو، صرف نظر از بقیه مهر و محبتی که دارن که ممکنه داشته باشن. بنابراین اگر بیاین کوتاه مدت بشینن، هیچ دخالتی نکنن، هرگز حتی جز یه رابطه عادی معمولی نداشته باشن، شاید کوتاه مدت بشه فهمیدش، ولی اون کوتاه مدتی است که به نظر من حتی به یک ماه نمیرسه، ولی وقتی مدت‌ها طولانی میشه مسئله آفرینه. تازه بعدش مسئله زن و شوهر هست. زن و شوهر به مجردی که پدر و مادرشون سر کلهشون پیدا میشه از بزرگسالی در میان و بچه میشن. حالا یا بچه لجباز میشن با پدر مادر بقیه میجنگن، یا مطیع میشن، به نوعی کارایی میکنن که نباید بکنن. یعنی اشکال کار اینه، یعنی به مجردی که سرکله پدر مادر شما پیدا میشه، روابط شما با همه به هم میریزه و همسر شما هم گرفتار میشه این وسط، نمیدونه اصلا با کدام زن دیگه روبروست، آیا با دختری که مال یه خانواده دیگریست یا کسی که خانواده او هست و نوعی از ارتباطات داره. وقتی پدر و مادر همسرتون میان یه مقدار مسائل همسرتون بده میکنه، مقدار شما به نظر من پاش بیستید. یعنی حرف عبارت از این است که مشخصا این رو بگید، ماجرا هم این است که یه جایی رو امیدوارم امکانات رو داشته باشید، اونا هم داشته باشن، بهشون بگید میخواید تشبیارید خونه ما میتونید بیاید برید، ولی ما یه جایی هست اینجا براتون یه ماهه مبلمان میگیریم، برید اونجا زندگی کنید. برای که میتونه کار دستتون بده. ای اینقدر ناراحتی اگر
بله. نه و واقعا من و شوهرم دوتایی با هم تفاهم داریم سر این مسئله که هر کدوم پدر مادر من یا پدر مادر ایشون میان، جفتمون به این نتیجه میرسیم که زندگیمون به هم خورده کاملا. و واقعا این دفعه شاید دفعه های پیش فقط مسئله خودمون دوتا بود، تغییر رو تو خودمون دوتا احساس میکردیم، ولی این دفعه که پسرم بزرگتر شده بود و پدرشم و مادرشم بعد یک سال اومدن، خود شوهر من میگفت من دیگه اجازه نمیدم پدر مادرم بیان، اگر پدر مادرم خواستن منو ببینن من میرم ایران، به خاطر اینکه پسر من اصلا عوض شده بود. یعنی پسری که واقعا من تو این دو سال سعی کردم همه چی رو اجرا کنم، مسافرت نبرمش، دور از پدرش نباشه، این بچه تمام نظمش به هم خورده بود، خوابش به هم خورده بود، خوره و ناراحت بود از اینی که اینجا بودن. یعنی همش به اینا میگفت برین، به خاطر اینکه اینا مدل قدیمی بودن، آقای هلاکویی همش بهش میگفتن بخور، نکن، بکن، نکن، لولوه الان میخورتت. من این دفعه باهاشون اختلاف پیدا کردم، گفتم خواهش میکنم اگر قرار کسی دعواش کنه شما اجازه بدین من دعواش کنم، شما باهاش بازی کنین، شما باهاش محبت کنین، اجازه بدین من توی خونه ما، شوهر من تا حالا تو کار تربیتی پسرم دخالت نکرده، یعنی به من یادآور میکنه که مثلا این موضوع رو باهاش کار کن، من نمیخوام وارد مثلا این مسئله بشم. و واقعا من همه اینا رو برای پدر مادر خودم توضیح دادم که اینا که اومدن اینجا این مشکلات برای ما به وجود اومد. پسرم توی مدرسهش مربیش من رو صدا کرد، گفت یه حالت دفاعی نسبت به آدم بزرگا پیدا کرده، maybe too much adult in your house. گفتم دقیقا همینطوره، یعنی اینا متوجه شده بودن. بعد به پدر مادر خودم همه اینا رو توضیح دادم که خیلی ناراحتم از این موضوع، با شوهرم تصمیم گرفتیم که پدر مادرش کمتر بیان که شاید اونا غیر مستقیم از حرف من متوجه بشن. بعد هیچی نمیگفتن، گفتم حالا میخواین شما یه مقدار صبر کنین، گفتن نه ما نمیتونیم دیگه دوریشو بیشتر از این تحمل کنیم، همین یه نبر دارم، ما به خاطر اون میایم، مثلا ما به خاطر شما نمیایم. و من میخواستم نمیتونستم بگم
نه
بی خود
نه 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 اون اصلا اصطلاح رو اونجوری نکنه رسیز. ببینید من البته متوجه هستم، باز جمله رو تکرار میکنم، یک یه سابقه فرهنگیه، بسیاری این حرفای من و شما رو دوست ندارن و درست نمیدونن، من کاملا این دوستان رو میفهمم، ولی اگر شما یه دفعه با چند هزار نفر کار کردید و ببینید بزرگترین عامل جنگ و جدایی و طلاق بودن و دخالت دیگران و بعدم زندگی‌های امروز با نوع زندگی‌های قبل متفاوته، ما امروز تلویزیونمون متفاوته و تلویزیون داریم که 100 سال قبل نداشتیم، ما امروز وسایلی در اختیارم که در گذشته نبود، امروز یه زنی که شما هستید 100 تا کاری می‌کنید که 95 تاشو زنان 50 سال قبل اصلا نمیدونستن وجود داره و انجام بدن، یعنی یه دنیای دگرگون شده است، ولی شما با قواعد گذشته که نمیتونین حرکت کنین و بنابراین واقعیت مسئله این است که این کار میتونه به همه تون بریزه. یعنی اینا جنبه های مثبت هم داره اینجا اونجا، کسی انکار نمیکنه، ولی قرار روابط اونا محدود و در یه چارچوب مشخصی باشه، درست؟ امیدوارم کسی اذیت نشه، شما هم همینطور. رابطه جنسی مال شما و همسرتونه، به کس دیگری ارتباط نداره، به بچه‌هاتون ارتباط نداره، در مادرتون نداره. پس ما میپذیریم تو زندگی یه چیزایی است که فقط و فقط از آن پدر زن و شوهره، امروز خانه فقط از آن زن و شوهره، بقیه نقشی که دارن مهمانند، مواظبن، مراقبن، یا اصولی رعایت میکنن و به همین جاست که این اصول شامل نه تنها مدت، شامل نوع حضور و وجود و برخورده، یعنی همه چیز میتونه به هم بریزه. تازه شما یه فرزند داشته باشید، دو تا فرزند که اصولا چون نوع روابط فرق میکنه همه چیز میتونه به هم بریزه و امکان نداره شما با یه نظمی، چون یادتون باشه کودکی بر اساس آنچه که 50 سال میشناسیم، حتی آدمایی که اولین بار اینو به صورت جدی مطرح کردن، ترجمه نکنید، برتراند راسل بود، جمله‌ای که تو کار تربیت داره بعد از مطالعه گفت به کودک دو چیز میخواد، نظم، تنهایی. نظم، تنهایی. و هنوز این مسئله سر جای خودش هست. زندگی یه اوردر داره، یه نظم داره، یه ترتیب داره. قاعده خلقت، قاعده حداقل اگر علیت نباشه ترتیبه. بنابراین در این گونه موارد روتین بچه‌ها نباید به هم بخوره. عرض کردم مطالعاتی مثلا دانشگاه ییل نشون داده مرکزش، بزرگترین عامل سلامت بچه رو توی دو سال اول سیمنس، یکسانی میبینه، نه هیچ چیز دیگه، یک سال
واقعا به هم میریزه. یعنی من پسرام میفهمم وقتی ما مهمون زیاد داریم، جمعیت زیاده، اصلا به هم میریزه، اصلا کارایی رو میکنه که هیچ وقت نمیکنه.
ببینید عزیز، از نظر علمی میدونیم برای که میزان پیامی که به مغزش مخابره میشه، درست مثل این است که شما وسط یه جمعی باشید به 8 زبون مختلف حرف بزنن، ولی هر کی چون صحبت قبلی رو میفهمه دنباله صحبت به زبون دیگه بگیره. شما که اون زبونا رو نمیدونید چه بر سرتون میاد؟ بچه‌ها گرفتاریشون همینه، هجوم خبر از بیرون ها رو به هم میزد. تازه این اشکالی است که شما در رفتارش میبینید، واقعیت مسئله مغزشه. روزی که بچه یک با یک مادر بزرگ میشه، حتی این مادر اونقدرها دانا و مهربون نیست، هنوز بهتر از چند تا مادر دانا و مهربونه. دو، وقتی که این بچه که با یه نفر بزرگ شده با یک زبون بزرگ میشه. و سه، این زبون همیشه تعریفش یکیه، یعنی پسر خوب یه تعریف داره، مغز کانکشناش، خطاش به صورتی در میاد که قاعده و قانون خلقت رو میفهمه، یعنی از یه ثبات و قراری، از یه نظم و ترتیبی در جهان بهره مند میشه، یعنی مغز آرام میگیره و نظم درش هست. روزی که این گونه نباشه، قواعد و قوانین عوض میشه. یعنی درست مثل اینه که من و شما صبح از خونه بیایم بیرون، بگن قوانین رانندگی عوض شد، حالا با چراغ قرمز باید رفت، سبز باید ایستاد، و یا به شما برگردن بگن استاپ ساین یعنی سرعت رو دو برابر کن. من به شما قول میدم همه ما بعد از یک هفته حالمون بد خواهد بود. ما بزرگسالا که علامت رو میخونیم، بر مبنای اونم عمل میکنیم، چیز عجیب و غریبی هم نیست. کودک نمیتونه پیام‌های مختلف و متفاوت رو بگیره، اصلا ذهن برای همچین کاری آماده نشه، او به دنبال تکراره. ببینید، مگر نمیاد پلوی شما الان تو این سن یه قصه رو بگه 100 دفعه 200 دفعه 500 دفعه دیگه بگه؟ چرا؟ برای که اون مغزی که آرام میگیره تکراره. اصلا مراحل اولیه دو سال عمر، یعنی مرحله سنسوری موتور، تمام حرکات دوریه، حرکت تمام سرکله، یعنی از اینجا شروع میشه، اوج میگیره، دوباره برمیگره. نفس کشیدن همینه، غذا خوردن همینه، بازی ها همینه، تفریح ها همینه. بنابراین اساس کار بچه بر این تکراره، و اون وقت شما بیاد این تکرار رو به هم بزنید، هر زمان او رو از صحنه خارج کنید، معلوم ذهنش به هم میریزه، مغزش به هم میریزه، اشکال کار اونجاست. حالا رفتار و اینها نتیجه اونه، علامت اون به هم ریختگی ذهنه. به همین جاست که باشون مشخص و معین صحبت کنین. میدونم هر کسی در این زمینه مسائلی داره، علاوه نگاه کنید به امکانات مالی خانواده خودتون، خانواده همسرتون و خودتون. شما میتونید بگید اینجا تشریف میارید، یه جا براتون میگیریم، میاید هفته یک دو دفعه میاید، ما بچه رو میاریم میبریم، ولی تکلیف کار مشخص، مثل اینکه اینجا خونه دارن و زندگی دارن و کار خودشون
رو دارن. مشکلم که یعنی با خانواده شوهرم حل شد، چون شوهرم خودش گفت من دیگه اجازه نمیدم.
نه، شما مجبوری به پدر مادرتون بگید، چون عکسش هم گرفتاری است، برای که اون وقت است که همسر شما که ناراحت است. هیچ کس از این ماجرا خوشحال نیست، همه رنج میبرن. بنده هم که دارم حرف میزنم الان خوشحال نیستم، این یه حرفی است، یه پیامی است آزاردهنده، یعنی اصلا مثل خبر مرگ کسی است. من میفهممش، ولی میخوام بگم نتیجه رو نگاه کنید، و بعد ما هر کی قرار زندگی خودش رو بکنه. ما به بهانه دلتنگی نمیتونیم زندگی یکی دیگر رو خراب کنیم. در نتیجه یک، اونا باید کمتر بیان، دو، باید کمتر بمونن، سه، ابدا نباید تو کارا دخالت کنن اصلا.
اصلا روش تربیتی ما رو قبول ندارن.
خب من کاری ندارم،
اعتراض میکنن که شما چرا به بچه هیچی نمیگین، چرا به بچه اینقدر آزادی میدین. من کابینت های آشپزخونه هم همه وسایل پلاستیکی گذاشتم که بچه هم هر کدوم دلش میخواد بریزه بیرون، تمام مسائل سیفتیشو رعایت کردن. ولی میگن بچه باید بهش بگین نه. میگم نه، نباید به بچه بگیم نه. ما همش داریم با هم بحث میکنیم.
نه، روزی هزار دفعه، ده هزار دفعه طبیعت به بچه میگه نه. ما دیگه احتیاج نداره. به هر حال وارد بحثای نشید عزیز.
بله،
به نظر من چون من مشخص و معین بیست، آخر کار تبدیل میشید به یک دختر بد و دختر نادان و دختر بی احساس و بی عاطفه. من حاضرم این رو بخرم، ولی بچه‌م سالم باشه. هر حال مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنون آقای.
سلام. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من سم از لنسفیلد پراپرتی منیجمنت فردا ساعت 12:30 با شما در رابطه با مسائل حقوقی و منیجمنت آپارتمان بیلدینگ و شاپینگ سنترها صحبت می‌کنم. 1-800-555-4010.
مادر بزرگ من استاد دکتر
اولاد. هادی و صمد 10 سال بعد.
آخرین اجرا در لس آنجلس همین یک شنبه در ویلشلیبل تیاتر ساعت 8.
فرزند چندم خانواده ای؟
کی؟ بچه چندمی؟
نه آقا، بابا میگه تو دیگه بچه نیستی، خرچه.
آخرین اجرا در لس آنجلس همین یک شنبه در ویلشلیبل تیاتر ساعت 8.
818-887-7878.
تو آبادی ما به ملا میگن آقا.
عجب.
نن آقا میگه بیا آقا بشه پیشم.
818-887-7878.
آخرین اجرا در لس آنجلس همین یک شنبه در ویل فریدر تیاتر ساعت 7
و به زودی در مشهد، یزد، لاهیجان، اهواز و بالاخره در تهران.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون. کارون 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 کارون.
چه پنیر خوشمزه‌ای. عجب طعم طبیعی و جونداری داره.
آخه این پنیر دنمارک کارونه.
همون پنیر فتای معروف دانمارکی که با شیر تازه درست میشه و هورمون مصنوعی نداره.
خود خودشه. همون پنیر 100% طبیعی و ایرانی پسند کارون.
کارون 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 کارون.
کم نمک هم که هست.
جون میده برای تو ساندویچ و سالاد.
عجب طعم لذیذ و خامی مانندی داره.
با نون بربری داغ.
مزه داره فراوون.
با پنیر فتای دنمارک کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
دکتر مایکل کامروا متخصص نازایی همین شنبه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان با شما سخن خواهند گفت. 310-285-0333.
تکون نخور یه لحظه دیگه، توی رفتن بمون.
استیجمان پروڈکشن با افتخار تقدیم می کنند. شنبه 6 فوریه 2010، گیبسن امفی‌تئاتر. یک شب برای دیدن اعتبار موسیقی یک کشور، یک اسطوره.
عکس تو رو اگه میشد.
با بیژن مرتضوی به پیشواز شب عاشقان میرویم. A Valentine celebration با بیژن در گیبسن امفی‌تئاتر.
ای ما ببین که شب چه زیبا.
شنبه 6 فوریه 2010، گیبسن امفی‌تئاتر. مرکز معتبر ایرانی و تیکت مستر. تلفن اطلاعات 818-955-8080.
اگر در صدد مطالبه قرض خود با کمک وکیلی زبردست و با استفاده از قوانین دولت کالیفرنیا هستید، همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به صحبت‌های دکتر دیوید یدیدی توجه کنید. دوشنبه 1 بعد از ظهر با دکتر دیوید یدیدی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو همین امشب پنجشنبه 4 فوریه در اولمپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهند داشت و مانند همه کنفرانس های وسط هفته من 24 ساعته یا 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین این شنبه و یک شنبه در ونکوور کانادا خواهم بود، 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 6 فوریه 2 تا 5 بعد از ظهر افسردگی شیدایی و ترکیب اونها، 2 قطبی منیک دپرشن بایپولار، 6 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. روز یکشنبه هفتم فوریه 2 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی عقل علم عشق و عمل 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران محل برگزاری این 4 کنفرانس سیلور هاربر سنتر واقع در 144 East 22nd Street در نورت ونکوور هست ورودی $30 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک این سفر از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا میکنه افزون بر برنامه های گشتی برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ما خواهد بود بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید تعداد کابین ها محدود هست و ضمناً همینجا یادآور میشم که فردا در خدمتتون نخواهم بود و 2 برنامه خوب رو تقدیم حضورتون از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر خواهم کرد دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر در خدمت شما خواهم بود با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت رادیو ایران بفرمایید
الو
بله بفرمایید
سلام آقای دکتر
سلام بفرمایید
خیلی ممنون من یه سوالی برای پسرم داشتم پسرم 2-3 ماه دیگه 9 سالش میشه کلاس سومه بچه فوق‌العاده خوبی هم هست سوالم اینه که سال دیگه سال گذشته یه امتحانی داد برای گیت پروگرام یه ما تو اورنج کانتی هستیم برای بچه یه امتحانی هست که اگه بچه به حد نصاب برسه میره مدرسه های یه مدرسه دیگه از کلاس 4 میتونه بره ولی من موندم که بذارمش یا نه به خاطر اینکه کلاس های دیگه هم میره پسرم کلاس فارسی میره خیلی فارسیش خوبه کلاس نقاشی میره پیانو میره دارم فکر میکنم اگر که مجبور بشم بذارمش مجبور کنم اینا که تصمیم بگیرم بذارمش تو اون یکی مدرسه ممکنه یکی از این کلاساشو دیگه نتونم بذارم بره بخاطر اینکه هوم ورک اون بعد بیشتره دیگه بهش خیلی فشار میاد
اون کلاس ها یا مدرسه ها چگونه مدرسه ای هستن یعنی گیت
اونا فقط تا اونجایی که میدونم کتابای همین کتابای مدرسه پابلیک رو میخونن ولی هوم ورک به بچه‌ها بیشتر میدن
فقط همین آخه این چجور نه مدرسه آخه بخش دولتی که یه ذره بیش از این متفاوته با این عزیز
اینم
خب همون دیگه من نه این تفاوتش نخواد حالا اگر تستی به فرزندتون دادن میدونید بهره هوشیش چقدره
بهره هوشیشو ولی از 100 90 خورده ای گره
نه خب اون پرسنتایل میفرمایید 90 خورده ایشم نه آخه 90 خورده ایش همش بر سر 90 خورده ایشه چون 99 با 96 خیلی فرق
من آقای 93 بین یه
خب اگر نه صبر کنید اونجا اون خطی که میکشن کجاست یعنی اون ترشهولد یا آستانه این انتخاب کجاست یعنی اگر چه نمره ای داشت حالا که 93 هست میپذیرنش اگه چه نمره ای داشت نمیپذیرفتنش
اگر اشتباه نکنم آقای دکتر از بین 80 و 80 اینا بود که
آخه ایناش خیلی مهمه نه ببینید درست پس که من بگم شما با یه خانمی دارید میرید یا آقای میرید بیرون به نظر میسه 30-40 سال است میدونید اصلا اینا دقیق باید باشه نه ببینید اگر شما من بگید من با یه چند تا شما فرزند دارید
من فقط یه دونه دارم
نه این کارو نکن نه ببینید اینجوری فرزندتون رو میبرید توی مسیری که بعدن میفته توی راه و از بقیه جنبه ها دور میشه اگر شما من بگید یه فرزندی دارید که برای شوش اون ور 150 و 60 که تازه اون مدارس بزغات مناسب نیست یا مدارس کاملا ویژه میره یعنی خیلی تیز هوشان خب اون یه قصه است ولی اگر برای اوش 120 و 130 که این شماره ها معمولا در اون حده و بعدم حد قبول شده نشدن تو 80 فرزند شما 93 است به نظر من دلیل نداره من همیشه عرض کردم وقتی بچه ها باهوشن یا خیلی حتی باهوشن حالا نمیخوام بگم اون برای 150 باهوشن بهتر تنوع بدیم یعنی برن تو ورزش برن تو موسیقی برن تو فعالیت های اجتماعی برن توی به هر حال روابط دیگر انسانی درسشون هم بخونن تا اینکه ما یه دفعه بذاریمشون که اینا یه دفعه فیزیک یا ریاضی یا اقتصاد بخونن اونا بچه‌ها رو ناقص الخلق بار آوردن یعنی یه دفعه سر بزرگی پیدا میکنن و دست و پای کوچک من اصولا با این کار کلا مخالفم یعنی فکر میکنم وقتی که کسی باهوش و توانا هست به جای توجه و تمرکز که آخر کارش تخصص به وجود میاره و تخصص با خودش توحش به وجود میاره یعنی یه موجود متخصص وحشی میشه که با دیگران ارتباط خوبی نداره اصلا باش راحت نیستم و به همین جهت هست که تقریبا با مدارسی که یه مقدار از شما به صورت استثنایی انتظار دارن راحت نیستم. برای شما فرزند تک دارید، فرزند تک کمبودش بستا ارتباطات دوستان است، ورزشه، موسیقیه، کارهای جمعیه و معمولا مدارسی از این قبیل تأکید اصلیشون روی انتقال علمه و در حالی که فرزند شما بیش از همه پرورش زمینه‌های هنری داره، اجتماعی داره، انسانیش رو داره، ورزشی رو داره. بنابراین اگر شما حتی من بگید که بچه من تو دو تا ورزش خوبه، من ترجیح میدم تا اینکه بره دو سال کلاس ریاضیش بالاتر باشه، برای که اون بیشتر میسازتش و خوشحال و خوشبختش میکنه. همون ریاضیش رو هم در حدی که ضرورت داره وقتی لازم باشه میگیره، در حالی که ریاضی او رو محروم میکنه از اینکه خوب زندگی کنه. من خیلی با این مدارس راحت نیستم.
منم اتفاقا همین میخواستم نظر شما رو، چون خودم هم راستش دودل بودم، چون میگم که تمام کلاسای دیگه اش هم خیلی بچه خوبی هم هست، پیانوش 2-3 ساله داره میره، فارسی تو قشنگ میتونه بخونه، بچه‌ای که تو این چیزای دیگه اش خیلی خوبه، برای همین گفتم اونا رو ادامه بدم که دیگه اینم توی مدرسه معمولی
بدم. من اصلا تنوع رو میخوام. من ببینید سرکار خانم، همین ماجرا در خصوص پسر بزرگ من بود و وقتی که حالا کاری به جزئیاتش اصلا ندارم، پاسخ من به مسئولین این بود که من دلم میخواد یه پسری داشته باشم که پسر خوبی باشه، برادر خوبی باشه، بعدن دوست خوبی باشه، همسر خوبی باشه، پدر خوبی باشه، شهروند خوبی باشه، همکار خوبی باشه. اصلا دانشمند نمیخوام درست کنم، هیچ علاقه به این کار ندارم که دفعه یه فیزیکدان بزرگ بشه، دنیا بره مشکل فیزیک چه جوری حل کنه. با این یک سویه بودن، با این جهان رو فقط با یه چیز دیدن، یعنی یه بچه شما درست کنید فقط دستاش خیلی بلند باشه، دو برابر عادی باشه ولی بقیه هیکلش نصف باشه، ناقص الخلق است. من باش راحت نیستم و معمولا این مدارسی همچی کاری میکنن. بعدم یه خطری که وجود داره اینه که اونجا فرزند شما درگیر دو چیز میشه، هم یه بچه‌های یه مقدار غیر عادی و استثنایی که کار دستش میدن، هم پدر اون محیط آموزشی که میخوان شما رو راضی کنن یه عالمه بار روی دوش بچه‌ها میریزن، درست مثل مشقایی که ما در ایران میکردیم.
بله درست میگی، همینم هست.
نه من اصلا موافق نیستم. من اصلا اصولا خیلی با هوم ورک بیشتر از یک ساعت بچه‌ها بعد از مدرسه راحت نیستم، در دوره دبستان و حتی دبیرستان.
بله فقط تو نوارتون هم دارم گوش میکنم، همینم بله بود که گفتین تا یک ساعت تا دو ساعت بیشتر نباید.
آره اینکه بچه‌ها بیان شب هم زندانی که نمیخواین درست کنین، برده و بنده که نمیخواین درست کنین.
درست
سلام دکتر،
خواهش میکنم، لطف
کردید. تمام رادی رام بفرمایید.
الو سلام.
سلام، من متاسفانه فقط 5 یا 6 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام عزیز، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
از ایران تماس میگیرم آقای دکتر.
من بسیار متاسفم، یک نفر مولی دو نمیدونستم، بعد بدبختانه باید بگم شوربختانه، از در خودم فقط 5 6 دقیقه وقت دارم، در خدمتتونم، بفرمایید.
اشکالی نداره آقای دکتر. ما از شهرهای دورافتاده ایران و شهرهای شهر محروم ایران تماس میگیریم و از دوستان و از مریدان شما هستیم.
لطف دارید هستید.
ازم به خدمت شما که فرزندی داریم، دختر 16 و نیم ماه هستش. بعد اطلاع هم داریم، سیدی های شما هم گوش کردیم، برنامه های شما هم به طور منظم با خانوم هم گوش میکنم. میدونین که باستی از 14 ماهگی از شیر میگرفتیمش ولی متاسفانه نشد. حالا از دیشب که مخصوصا برنامه پریشب شما رو نگاه کردیم، یک دفعه تصمیم گرفتیم از شیر بگیریمش. میخواستم ببینم که آیا اینو یک دفعه باید از شیر بگیریم، چون عادتی هم که داره، بازم متاسفانه این که این برای خوابیدن شبش و برای نصف شب و همچنین ساعت 7 صبح شیر میخورده.
نه، شیر از مادر میخوره یا اینکه از شیشه شیر؟
بله شیر از مادر میخوره.
نه ببینید، بهترین کار این، اولا هیچ وقت نباید بچه‌ها رو یک بار از شیر گرفت، به هر کاری به تدریج، حتی خیلی خیلی هم دیر شده. بنابراین یه وقت شاید بشه گفت 3 هفته تا 5 هفته رو باید به بچه داد. البته چون سنش بالاست میشه رو 3 هفته. بهترین کاری که میتونن بکنن همسر تو این است که یه مقدار از این شیر رو قبلا به اصطلاح بدوشن و تخلیه کنن. دستگاهی هست که فکر کنم بتونید از داروخانه شهرتون یا هر جا که هستید بگیری. بنابراین اون رو بگیرن که شیر کم باشه. بعدن شیرهای دیگه‌ای رو که مخصوصا برای بچه خوشمزه است، البته خودش مشخص بکنه، از طریق شیشه شیر بدن و ضمن اولش هم یه مقدار شیر اون نوک سوزن حالا پستونک یا هر چه که هست سر شیشه شیر رو نسبتاً گشاد کنید که زیاد بیاد، که بچه خیلی کوششی در این زمینه نداشته باشه، حتی ببینه اینجا مقدار شیر هم بهتر، شیر هم خوشمزه تری. نتیجتاً به تدریج اون تمایل رو کم میکنه، نتیجتاً شما بعد از یه مدتی میبینید اون علاقه کمتره. ضمن این دوشیدن شیر رو خیلی بیشتر کنن تا به اونجا برسه که واقعا بچه از اون طریق سیر نشه، حتما اصلا نصف سیر یا نیمه سیر هم نشه و اون شیر رو مصرف کنه. ضمن غذاهای دیگر رو هم که دوست داره، اصلا هم مهم نیست، اگر فرض بفرمایید، حالا مثال عرض میکنم، بستنی ای بهش بدید میخوره، حالا هیچ اشکالی نداره، برای این جابجایی مدتی بهش بستنی بدید که چون دوست داره مثلا بخوره، و در نتیجه یک ماه اگر 3 هفته تا 5 هفته رو به تدریج ازش بگیرید و خودتون رو اذیت نکنید، اونقدرم کار بدی اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده، برای اینکه به هر حال 8 ماه تا 14 ماه رو دیگه امروز مطمئنن توصیه میکنن، یه ذره گذشته، ولی بچه تا بچه این 1-2 ماه فرقی نمیکنه، 3 هفته دیگه هم اهمیت نداره، ولی آغوش رو باید داشت و مخصوصا مادر شیر رو که به بچه میدن از شیشه شیر باید بچه رو در آغوش بگیرن، یعنی نمیتونه روی زمین باشه، یعنی اون نباید، تنها چیزی که تغییر پیدا میکنه به جای اینکه از مادر شیر رو بگیره، اون رو در از شیشه شیر میگیره و نسبتا شیره شیری که عرض کردم یه مقدار سوراخ گشادی داره، چون دیگه احتیاج به مک زدن هم نداره، مسئله مک زدن دورانش به سر اومده، بنابراین اونقدر باشه که فرض بفرمایید یه شیشه چند اونسی رو، حالا 8 اونس 6 اونس 4 اونس رو بچه بتونه ظرف مدتی که 2 دقیقه به راحتی بخوره و اونقدر هم هوا وارد دستگاه گوارشیش نشه و در نتیجه راحت و آسوده بتونه ایام بگذارن، ولی خودتون اذیت نکنید، اتفاق خاصی نیفتاده، و ولی آغوش مادر رو به هر حال در این زمان باید داشته باشیم.
آی دکتر، عرضم به خدمت شما که این الان فقط صبح شیر نمیخوره چون غذا میخوره، شب و اگه بخواد بعد از ظهر که موقع خوابش بخواد شیر بخوره، حالا بعد از ظهر هم خیلی مشکل نیست، شب اگه شیر بخواد بهش بدیم.
بله حتما باید بهش داد، اصلا هیچ در این زمینه تغییر نداره. ببینید مسئله اصلی از نظر وابستگی به مادره، اونو باید از بین برد، یعنی بدن مادر و ارتباط خاصی که داره اونو باید از بین برد، ولی اصلا یه وعده شیر دادن بچه هیچ اشکالی نداره، خیلی هم براش خوبه، دلیل نداره اونو تغییر بدید، اون همچنان هست، فقط به جای شیر مادر شیر خوشمزه دیگری که با یک پسونه که نسبتاً سرگشاد در ازش استفاده میکنه همراه خواهد بود، مشکل شما به راحتی ظرف 2 یا 3 هفته حل میشه. مثلا الان این توضیحی که فرمودید نشون میده که خوشبختانه یه ارتباط و وابستگی عاطفی یا عادتی هست که اونو میشه به راحتی شکستش، کل مسئله که تغییر پیدا نمیکنه، آغوش مادر هست، شیر همچنان هست، ولی دیگه شیر مادر نیست، و مثلا تو این سن و سال بچه‌ها با شیرهای دیگه‌ای که همکنون در بازار وجود داره که مخصوصا اونها رو خوشمزه تر درست کردن، بسیار از اوقات براشون راحت تره و لذت بخش تره، بنابراین ای بس ها این جا به جایی ظرف 1-2 هفته صورت بگیره و بعدم همسرتونم به اصطلاح چشمه شیر خوش بشه، از این بابت دیگه مشکلی هم نباشه، هم ایشون راحت باشن، هم فرزندشون. هم خوشحال هستم که صداتون شنیدم، بسیار متاسفم که نمیرسم شما رو زودتر نیاوردم، ولی از این که لطف و محبت فرمودید و همینقدر که آدم احساس بکنه یه گوشه ای از خاک کشور عزیز و خوبمون، ملت خوب و شریفمون به این موضوعات توجه و علاقه دارن، و مثلا شما به عنوان پدر لطف میکنین تو تلفن میکنین، اصلا منو غرق خوشحالی و شادی میکنه که موضوعی که مهمترین مسئله و یا موضوع زندگی همه ما هست و اونم پرورش و تعلیم تربیت فرزندمونه، با همکاری شما و خوبی همسرتون میتونه فرزندی خوب و برومند و سالم و خوشبخت رو تحویل خودش، شما و جامعه بده. از بابت اینکه باهاتون صحبت کردم بسیار خوشحالم. خیلی متشکرم. قربان شما. شنگ ارجمند، فردا در خدمتتون نخواهم بود، عازم سفر هستم. دوشنبه ساعت 3 در حضور خدمت شما خواهم بود. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
دکتر سیامک منجزی، مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC، هر دوشنبه از ساعت 12:30 تا 1 بعد از ظهر با شما به گفتگو می نشیند. 818-986-1199 986-1199.
نیکی هاشمی، اترنی اتلا، همین دوشنبه از ساعت 9:10 صبح با شما در مورد ورشکستگی، کردیت کارت، IRS تکس دپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنیم. 818-377-74-77.
دکتر پژمان شیرازی، سرپرست The Center for Medical Weight Loss، همین جمعه ساعت 3 بعد از ظهر در مورد کاهش وزن زیر نظر پزشک مخصوص با شما گفتگو خواهند کرد. 818-789-3964. همین جمعه ساعت 11 صبح دکتر نیتان شاولیان مهمان برنامه کارشناسان می باشند و درباره لرزش دست با شما سخن خواهند گفت. 310-278-2525.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Reef